تو این ویران سرای آهن آباد، همه حیثیت عشق رفته بند، همه لب دوخته ای هنگام فریاد. به چه دل خوش کنی زنده بمونی، آخه تا کی از آزادی بخونی؟ خدا داند که در مرز جنونی. ببین به آخر کوچه رسیدی، ولی کن کوچه رو بنبست دیدی. ببین رانده شدیم از خانه مه، از این نامردمان خیری ندیدی. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
جماعت لحظه ای آروم نگیرید، حقتون رو بدیدن حاکم بگیرید، بزنید سر بشکنید فریاد برارید، تا قیامت بذر آزادی بکارید. کوچه 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 کوچه
بن‌بسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته،
جوده با آقا گرگ
هم دسته.
کوچه کوچه کوچه
بن‌بسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته،
چون بوده با آقا گرگ
هم دسته.
از این همه پوچی پوسیدیم، از این همه پوچی پوسیدیم، صفوف اعدام
دست دسته،
صفوف اعدام
دست دسته.
دوستان عزیز، با سردبیر محترم سیاسی ایران رزیست هستیم، آقای کاوه محسنی و همکار دوست عزیزشون آقای بابک خندانی. درود میفرستم به هر دوی شما عزیزان.
درود بر شما آقای ری و درود بر شنوندگان عزیز آزادی خانه داخل کشور. من امشب مقاله‌ای برایشون آماده کردم که یکی از آخرین مقاله‌های منه. فکر می‌کنم نتیجه 5 سال تحلیل اخبار و تاریخ معاصر ایرانه فکر کنم به درد همشون بخوره و یک راهکاری بهشون بده که در چه مسیر نرن که به نفع ایران نباشه.
منم درود میفرستم به شنوندگان و گردانندگان رادیو.
با سپاس فرما، خواهش میکنم به گوش هستیم.
ببینید، هفته پیش در پنجشنبه تحلیل هفته من روی این مسئله بود که در جواب تحریم‌های آمریکا که فشار مالی به جمهوری اسلامی میادن و نمیذارن جنس وارد بکنه و دوست دارن با تهدید به قحطی آخوندها رو وارد خط آمریکا بکنن، اینا آمده بودن و تصمیم گرفته بودن که یارانه ها رو حذف کنن، ولی میترسیدن و در نهایت آخرین کارتشونه که توپی اومدن و اینها رو یارانه ها رو ورداشتن که ببینن به هر حال مرگ یه بار شیون یک بار. و در اون زمان در مطبوعات غرب زیاد اشارهی به این حذف یارانه ها نشد، در فرانسه که اصلا خبری نوشته نشد، حتی تنها جایی که صحبت شد این بود که سازمان جهانی پول اومد گفتش که تصمیم بسیار فوق‌العاده خوبی برای مردم ایرانه و اینقدر خوششون خواهد اومد که دوباره به احمدی نژاد رأی خواهند داد، که خب این نشان از اونجا میداد که اروپا و آمریکا دوباره پشت به مردم ایران کردن و از این رژیمی که خودشون به وجود آوردن حمایت میکنن. در مقدمه تحلیلی که من به زبان فرانسه نوشته بودم، طبق معمول من باید اشاره می کردم به تاریخچه روابط آمریکا و جمهوری اسلامی، که این کار من باعث یک سری انتقاداتی شده از طرف خواننده های کریمی فرانسوی ما که دلسپرده آمریکا هستند و اینها میگن که نباید یک بند گفتش که آمریکا به اینها کمک کرده، باید گذاشت که آمریکا کارش رو بکنه، چون وقتی که این آخوندها رو تبدیل به اسلامگرای میانه رو بکنه بسیار برای اسرائیل خوبه. و از این موقعیتی که پیش اومده بود، چون برحال تحلیل قسمت ایرانی بسیار ساده بود و وقت نمی گرفت، از موقعیت استفاده کردم و تصمیم گرفتم که یک سری موارد تاریخی منطقه‌ای در رابطه بین رابطه آمریکا و اسلامگرایان رو و اسرائیل رو به این خواننده ارائه بدم که متوجه بشه که واقعا اگر آمریکا دست رو جمهوری اسلامی بذاره چه سرنوشتی انتظار آمریکا اسرائیل رو چه در انتظارش خواهد. این مقاله اسمش بود آمریکا، اسلامگرایان و اسرائیل، که در پایانش خب به یک نتیجه رسیدیم که اونجا خواهم گفت، ولی نتایجی که من اینجا اعلام خواهم کرد چیزایی که برای ایرانی ها امروز میگم که اگر اینا رو بگم در سایت فرانسوی فکر کنم کلمی ها دیگه سایت ما نیان، چون که اینها هم منافعشون اینی که این رژیم بمانه و تمام این مقاله توضیح میده چرا. و فکر میکنم بسیاری از مسائل که مبهمه، خب ما میبینیم که اینا کمک میکنن، واضح میشه دلیل حمایت های هر گروهی. نقطه شروع تحلیلی که من در اختیار این خواننده کلمه فرانسوی عاشق آمریکا گذاشتم اینه که این آمریکایی که اینچنان بهش دل بسته، این به وجود آورنده اسرائیل نبوده که حامیش باشه. کشور اسرائیل زیر نظر انگلستان، در زمانی که انگلستان در منطقه‌ای که انگلستان زیر نظر داشت، منطقه مسلمانی که زیر نظر داشت به وجود اومد، و این زمانی به وجود اومد که انگلیس تمامی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، قسمت زیادی از هند و کل ایران رو با کمک اسلامگرایان این مملکت‌ها زیر نظر داشت و موفق شده بود تمامی این اسلامگرایان رو که سگ‌های نگهبان منافعش بودن در یک خانواده جمع بکنه، سازمان فراماسونری برادران مسلمان که صحبت از اتحاد اسلام میکنه در مقابل غیر مسلمانان. و در واقع زمانی اسرائیل به وجود اومد که انگلیس موفق شده بود یک سازمانی درست بکنه که بتونه جلوی هر گونه صدای مخالف رو در کشورهای مورد نظر خودش بگیره، و این صحبت اتحاد اسلام در مقابل غیر مسلمان متوجه کلیمی ها نبود، متوجه لایک ها بود، کمونیست ها یا ملیگرایان که ممکن بود برن و بخوان قراردادهای نفتی با اروپا، با آمریکا یا با کشورهای دیگری مثل روسیه که دشمن اصلی انگلیس در منطقه است ببندن. و ولی با به وجود آوردن این سازمان برادران مسلمان، انگلیس یک غولی رو درست کرده بود و از اونجا که مسلمانان رو خوب میشناخت و اینا میدونست که اینا به هر حال وقتی که بعد از یه مدتی گروه لایکا و یا سوسیالیستا یا ملیا رو خونسا کردن دنبال چیز دیگری میگردن، یک سرگرمی دیگری میگردن و ممکنه به جون خودش بیفتن، از اونجا اسرائیل رو درست کرد که استخوانی جلوی این سگهای نگهبان خودش بندازه و با اسرائیل اینها رو مشغول بکنه که اینها به جاهای دیگر دنیا یا به منافع خود این در نهایت حمله نکنن. و میشه گفت واقعا یک استراتژی نوینی به اسم استراتژی استخوانی برای جویدن در مقابل دنیا درست کرد که بسیار براش فایده داشت. از یک طرف این جنگ بی انتها باعث می شد که بتونه به هر دو طرف اسلحه بفروشه و جیبش رو پل بکنه، و از طرف دیگه باعث می شدش که اروپایی‌ها که در مناطق خودشون کلیمی زیاد دارن مجبور بشن که از کلیمی ها در این جنگ دفاع بکنن و خود به خود از قراردادهای نفتی منطقه اوت بشن و در نهایت خودشون تبدیل بشن به یک استخوان دیگری که جلوی این سگها بیفته و اونها بجوان و یکبند به اروپا حمله کنن و وقت خودشون رو تلف کنن، دیگه به مسائل دیگری نپردازن. و بسیار یک سیستم فوق‌العاده‌ای در اوایل قرن بیستم انگلیس برای آینده خودش پیش بینی کرده بود که بتونه تمامی منابع نفتی و معدنی هر کشوری رو صاحب بشه و اولین قدرت دنیا باقی بمونه. ولی این سیستم فوق‌العاده از پیش مهندسی شده هیچ وقت به واقعیت هیچ وقت به حقیقت نپیوست، چون که مخالفین یا کشورهایی که منافعشون زیر سوال می رفت وارد بازی شدن و مثلا آمریکا دست روی عربستان سعودی انداخت و روسیه خودش اومد این مصر رو که باید مرکز این شلوغ بازی بود، یعنی مرکز برادران مسلمان، از راه افسرای وابسته به ناصر در دست گرفت و از همون اول بازی بعد از جنگ جهانی دوم انگلیس کم عرصه کارش تنگتر شد و اصلا نتونست وارد اون بازی بشه و منطقه نفوذش خلاصه میشد به اردن، عراق، چندین کشور در خلیج فارس و مهمتر از همه فقط به ایران که مهمترین تولید کننده نفت سازمان شرکت نفتی ایران و انگلیس بود و در این حال یک کوریدوری به طرف قفقاز و آسیای مرکزی برای اینکه انگلیسی ها بتونن با مسلمانان اونجا در رابطه بمونن و به برنامه هاشون ادامه بدن. و این آغاز تقریبا سقوط یا آغاز کم شدن قدرت انگلیس بود، که از اونجا که آمریکا که دنبال قدرت گرفتن یا ریاست منطقه بازار نفت بود به طرف ایران چشم دوخت و آمریکایی‌ها اومدن و طرفدار ملی شدن صنعت نفت کردن برای اینکه این شرکت انگلو ایرانیان اویل کمپانی رو بتونن از بین ببرن و قدرت نفتی انگلیس رو کمتر بکنن. در اون زمان شاه ایران خودش خیلی جوان بود، خیلی طرفدار داشت و آمریکایی، ولی آمریکایی‌ها نرفت و خودش هم طرفدار ملی شدن نفت بود، ولی آمریکایی‌ها نرفتن سراغ شاه برای دفاع از این پروژه، رفتن از مصدق که دشمن پهلوی‌ها بود دفاع کردن که دورشو همه دشمنان خاندان پهلوی و تمام اسلامگرایان و حتی کمونیست‌ها گرفته بودن و این خودش نشانگر اینه که آمریکا بعدش نمی آمد که یک از همون زمان یک پروژه اسلامی رو در ایران پیاده کنه و یکی از اصلی ترین نمونه‌های کار اینه که به محض رسیدن سر قدرت مصدق اومد و به رسمیت شناختن اسرائیل به وسیله خاندان پهلوی رو لغو کرد، ولی آمریکا حرفی نزد. خب اگر بعدش می اومد می گفت چرا این کاری کردی. در همون زمان مصدق به نواب صفوی اجازه داد، ویزا داد که به مصر بره و در کنگره برادران مسلمان شرکت کنه، در اونجا نطق بکنه بر علیه وجود اسرائیل، که خب اگه آمریکا واقعا طرفدار اسرائیل بود این کار نمی کرد، ولی هدف آمریکا این بودش که واقعا آدمهایی رو که دور مصدق بودن اینها رو بچسبونه به پروژه اصلی انگلیس در رابطه با اخوان مسلمین و میخواد از اون راه بتونه رابطه ای رو با این سازمان انگلیسی برقرار کنه و هنوزم ادامه میده و در حال حاضر میبینیم که دفاع میکنه از نامزدی البرادعی که اون خودش نزدیک به برادران مسلمانه و سازمان هومن رایت واچ که معادل آمریکایی امنیستی انترناسیونال است، اون هم یک بند آه و ناله میکنه برای برادران مسلمان. البته همونجور که من در آغاز برنامه قبل از این برنامه به شما گفتم، این قسمتی رو که مربوط به مصدق بود من در پایان مقالم دوباره نوشتم، چون احساس کردم که یک برنامه بسیار بزرگتری آمریکا در ایران داشته برای رسیدن به اون مدل جمهوری اسلامی که میخواسته. از اونجا که با دانش اینی که در حزب توده ایران بسیاری افسران کمونیست وجود دارن و روزها نیروهای نظامیشون رو پشت مرزهای ایران گذاشتن و هرگاه مصدق به این نزدیک بشه خطری وجود داره که اینها استفاده بکنن و از دولت شوروی تقاضای ورود به ایران رو بکنن، اجازه داد مصدق با توده‌ای‌ها قاطی بشه و در پایه نتیجه‌گیری آخر من به این استنباط رسیدم که در واقع دلش می‌خواست که روس‌ها حرکتی به طرف ایران بکنن که خودش بتونه که اول اینها بیان شاه رو سرنگون بکنن، دولت مذهبی ملی مذهبی مصدق سر کار بیاد با کمک توده‌ای‌ها تقاضای کمک از دولت شوروی رو بکنن و موقعی که شوروی میخواد به طرف پایتخت ایران را بیفته آمریکا وارد بازی بشه، اونها رو خورد خمیر بکنه و یک مشروعیت کاملی به دولت مصدق بده، در حالی که به عنوان آمریکایی همپیمان شاه بوده و به خود مسئله شاه رو حل بکنه و جمهوری اسلامی ملی مذهبی مصدق رو جا بندازه و در واقع بر اثر حمله‌ای که روس‌ها به این دولت جدید کردن، به این حکومت جدید کردن، این حکومت به دلیل موجهی برای ایجاد یک کانون فعالیت اسلامی در جوار آسیای مرکزی پیدا کنه، یعنی همون برنامه‌ای که اینها در سال 1979 1359-1357 داشتن. اگر آمریکا در آن زمان موفق میشد، در اثر رابطه‌ای که مصدقی‌ها با برادران مسلمان ایجاد کرده بودند، از آنجا که برادران مسلمان صحبت از وحدت اسلامی می‌کنند، این دولت، این حکومت اسلامی ملی مذهبی ایران میتونست از برادران مسلمان کمک بخواد و اونها نمیتونستن رد بکنن و مجبور بودن فوج مسلمان بفرستن که از راه ایران به آسیای مرکزی و قفقاز حمله بکنن و از اونجا اتحاد جماهیر شوروی رو تکه پاره بکنن و اون کمربند سبز کشورهای کوچکی رو که باید سگ نگهبان منافع آمریکا بشن ایجاد بکنن. در این سیستم، در واقع چون مقاله رو به اون خواننده طرفدار اسرائیل نوشته شده بود، در این سیستم دیگر اسرائیل نمیتوانست اون استخوانی بماند که جلوی این سگهای خانه‌نشین انداخته بودن. وقتی که این اسلامگرایان افراطی دنیا رو میخواستن بگیرن، سر راهشون اسرائیل هم لورده میکردن و این در سیستم انگلیسی بود که اسرائیل شانس زنده ماندن داشت، در سیستم آمریکایی شانسی نداشت. ولی تمامی این برنامه‌ها تا حد زیادی به طور کلی شکست خورد، چون که آمریکایی‌ها نمی‌دانستند که رؤسای توده برخلاف اون اعضای توده یا نظامی‌ها طرفدار انگلیس هستند و نه طرفدار روس. و در نهایت آمریکا موفق شد که وضع نفت رو بی ثبات بکنه، شرکت ملی شرکت نفتی ایران و انگلیس رو نابود بکنه که قسمت انگلیسیش تبدیل به بی پی شد و حتی ایجاد بحران بکنه، خودش وارد معرکه بشه و قرارداد کنسورسیوم رو ببنده که در اون تقریبا سهمش نزدیک به سهم انگلیسه، ولی موفق نشدش که اون برنامه پیش بیادش که خودش وارد معرکه بشه با نیروهای نظامیش و دولت ملی مذهبی، حکومت ملی مذهبی رو جا بندازه. چون که طرفداران، رؤسای طرفدار انگلیس حزب توده به اعضایشون گفتن که شهر رو شروع بکنن که دلیلی باشه برای این که مورهای مذهبی که وارد بازی شده بودن بیان وارد معرکه بشن و پشت مصدق بکنن، ولی اون فرمان اصلی رو که کمک خواستن از شوروی ها بود پخش نکردن و آمریکا از وسیله‌ای برای وجود به حضور در ایران و جا انداختن حکومت ملی مذهبی باز ماند. و در واقع در اثر این عدم همکاری اونجور که یا رفتار اونجور که آمریکا انتظارش رو داشت، در عدم حضور افسران کمونیست، افسران ملی نزدیک به شاه، موقعیتی پیدا کردن که حکومت ملی شاه رو نجات بدن و در واقع آمریکا خود در پایان به نفت ایران، به 40% نفت ایران دست انداخت، ولی نتونستش که اون قسمت سیاسی برنامه رو موفق بشه و در نهایت در موقعیتی قرار گرفت با یک شاهی که هیچ گونه این رو نمیخواست. همونجور که و الان من چندید نمونه نشون میدم که چه کار میکرد در مقابل شاه. در واقع نتیجه گیری کلی آمریکا پس از این شکست 1332 1954 این بودش که خودش باید بتونه شبکه‌ای در شبکه‌های اسلامی در ایران داشته باشه که خودش بتونه بازی رو در دست بگیره و در اون نقشی رو که کمونیست‌ها قرار بازی کنن به وسیله عناصر خودش در ایران اجرا بکنه و یک موقعیتی پیدا بکنه که وضع به هم بخوره و خودش بتونه وارد بازی بشه. اولین کار آمریکا در زمانی که هیچ گونه شبکه‌ای در ایران نداشت این بودش که اومد و یک کودتایی در سال 1957 1336 به وسیله ژنرال سرلشکر ولی قرنه میخواست انجام بده که این شخص رئیس رکن دو ارتش بود و از نزدیکان بازرگان که پس از سقوط مصدق با طالقانی و یدالله صحابی و شریعتی رفته بودن و نهضت مقاومت ملی رو درست کرده بودن. فهم شریعتی فکر کنم نبود، بازرگان بود، طالقانی بود و صحابی. این برنامه سرنگون کردن شاه به وسیله افسری که رئیس رکن دو ارتش بود و نفر دوم ستاد به وسیله سرویس های مخفی شوروی و انگلیس لو داده شد و قرنی در نهایت دستگیر شد، محاکمه شد و خلع درجه شد و به 3 سال حبس محکوم شد. البته دادستان وقت تقاضای اعدام کرده بود ولی شاه این شخص رو بخشید و اعدامش نکرد چون اصولا نتونسته بود قدمی به جلو بذاره. در سال 1960 یعنی 3 سال بعد از این قضیه در سپتامبر 60 شاه کشورهای دیگه تولید کننده نفت رو تشویق کرد که سازمان اوپک رو درست کنن که دیگر مسائلی موقعیتی پیش نیاد که بیان و برنامه‌های مثل کنسورسیوم رو به کسی تحمیل بکنن. در اون زمان شاه ایران تبدیل شد به دشمن اصلی آمریکا و در کنار این مسئله که مشکل داشت با شاه در زمینه اسلام و برای دنبال درست کردن جمهوری اسلامی بود.
دوستان عزیز صدایشون قطع شد، خب گرفت.
یک سال بعد از این قضیه این دفعه تیمور بختیار به بحبوس تیمور بختیار رئیس اولین رئیس ساواک که تحت نظر سازمان اطلاعات ایران که تحت نظر آمریکایی‌ها درست شده بود و متخصص جنگ‌های خیابانی بود تحت نظر آمریکا تقدیم به یک کودتا بر ضد شاه گرفت. صدای من خوب میاد؟
بله من صدای خوب میاد.
در این زمان ببخشید صدا میپیچه، من ممکن دوباره زنگ بزنم؟
آقای بابک حال شما چطور، خوب هستین؟
مرسی. در مورد حالا تا این زنگ بزنه یه چند تا فقط یادآوری بکنم درباره کودتای قرنه در 1957. با 1957 درست سالیه که فرانکلین روزولت این کتاب رو شد راجع به 28 مرداد نوشته و میبینیم که خب اصلا یه فعالیت های گستردهی بود برای سست کردن پایه های حکومت پهلوی در اون زمان. این هم قابل نصف بگیره که دوباره
بله ایشون تشریف دارم.
بله ببینید بخشی من نتونستم دنبال کنم ولی به هر حال دنباله صحبت خودم میگیرم. بعد از این که شاه اوپک رو درست کرد اینا رفتن سراغ تیمور بختیار که یکم رابطه هاش بیشتر از قرنه بود چون خودش از عشایر بود و اونجا رابطه داشت و حالا بابک هم میتونه بعدن یک صحبتی بکنه از رابطه بسیار طولانی و محکمی که بین عشایر بوده و آخوندها. و دلیل دیگری که دنبال این رفتن این که این یک دوره تخصصی مبارزه با جنگ های خیابانی رو مثل این که در آمریکا دیده بود و میتونست یک حالت کودتایی که حالت انقلابی داشته باشه رو در ایران ایجاد کنه و سلطنت رو سرنگون بکنه. این توطئه بزرگ بر ضد حکومت پهلوی و برای ایجاد یک نیمچه انقلاب اسلامی به وسیله مترجم تیمور بختیار در ملاقاتی که با جان اف کندی وزیر کشور آمریکا، دین راست و آلن دالس رئیس CIA داشت لو رفت و این مترجم شخصی نبود جز هوشنگ انصاری، و این رو من از یک منبع بسیار موثقی دارم که از افراد خانواده ما بوده که اینا رو میشناخته، یک بازرگان ایرانی بوده که به اون مسائل بسیار آشنا بوده و خبر مال البته 30-40 سال پیشه. هوشنگ انصاری اون موقع فکر کنم دانشجو بود در آمریکا و زبان رو خوب حرف میزد و اومد و چون بسیار وفادار بود به پهلوی ها این خبر رو لو داد. تیمور بختیار از کار کنار گذاشته شده بود و فرار کرد و رفت عراق، و این جالبه که رفت کشوری که به وسیله بعثی ها در اون کودتایی شده بود که خاندان هاشمی که از زیر حمایت انگلیس بودن سرنگون شده بودن، و اگر همونجور که در پیش گفتم وقتی که قرنه ای رو روس ها لو دادن به طور مطمئنن تیمور بختیار نمیتونست به کشوری پناهنده بشه که در اون یه عده آدمی سر کارن که طرفدار روسیه هستن، و این خودش نشون میده که این بعثی های عراق در ظاهر طرفدار روسیه بودن و در باطن طرفدار آمریکا بودن، و شاید آمریکایی‌ها به این صورت اینها رو نشون داده بودن که با انگلیس وارد جنگ بیشتری نشن، که البته اونا میدونن قضیه چیه و به هر حال اینا میخواستن شاید از اون راه در سیستم نظامی روسیه هم رخنه کنن و ببینن اینا چه اسلحه هایی دارن موقعی که بعثی ها اسلحه روسی میخرن.
آقا اجازه بدید راجع به این بختیار یک چیز رو بگم، چون بختیار رو در عراق کشتن.
بله بله،
بختیار رو سالها ساواک این رو به حساب خودش گذاشته بود و میخواست قدرت خودش نشون بده که چون در عراق در دستگاه بختیار نفوذ کرده و آدم فرستاده بودن، ولی در این سالهای گذشته این چیزی که خوندیم این اصلا کار ساواک نبوده و این رو روسا کشته بودن، و خودش این جالب نشون میده که روسا در عراق میرن این بختیار رو میکشن برای چی.
حالا بهتون میگم برای چی، چون که بعد تو هم چه خوب شد این رو گفتی، درست بعد از این دو شکست آمریکا، یعنی شکست اول در سال 1336 با قرنه و 4 سال بعد با تیمور بختیار، آمریکا تا حدی این برنامه کودتا رو کنار گذاشت و رفت دنبال دادسته بازرگان که اونها زیر دست و پای یکم قرنه بودن، و از اونجا که میخواست با کمک این سازمان از راه حزبی و برنامه دیگری و به طور جدیتر از راه اسلام حکومت رو سرنگون کنه، اومد اسم سازمان نهضت مقاومت ملی رو به نهضت آزادی عوض کرد، شریعتی رو به این گروه اضافه کرد که برای اینکه اسلام رو گره بزنه با افکار چپی و با دموکراسی، در برای اینکه گروهای چپ هم به این قضیه جلب بکنه. درست یک سال بعد در 1962 بخشی من اغلب گاهی قسمت فارسی شادم میده، شاه اومد و رفراندوم برای انقلاب سفید رو مطرح کرد که از اون راه از راه مردم بتونه، چون مجلس رو با خودش نداشت، از راه مردم بتونه قانونهای جدیدی بگذارونه که قدرت اشایر و به خصوص اسلام رو کم بکنه، و در این زمان واقعا برای آمریکا حالت اورژانس در اومد که شاه ایران رو سرنگون بکنه. در اون زمان بازی به عوض شد، چون که اسلام به خطر افتاده بود در سال 1963 همون وقایع خرداد 42 انگلیس اومد خمینی رو علم کرد، آمریکا هم نهضت آزادی رو وارد بازی کرد، قرنه ای رو که از زندان آزاد شده بود اون هم وارد این داردسته شلوغ کن کرد، بختیار هم از عراق به اینها فرمان میداد و راهکار میداد که اینها بتونن جنگ خیابانی بکنن. ولی این برنامه خرداد 42 رو هم رفته کمتر از 48 ساعت طول کشید، حتی میشه گفت 2 تا 6 ساعت، 2 تا 7-8 ساعت طول کشید و برنامه موفق نشد. و اصلا قبل از اینکه پیشرفتی بشه، قبل از اینکه کسی بپیونده، اصلا کسی هم نپیوست به اون صورت، برنامه خوابید. و در نهایت چیزی که برای آمریکا بیش از همه چیز وحشتناک بود این که هیچ جا صحبتی از نوچه های اینها نکردن و صحبت از خمینی میکردن. و در اونجا آمریکا بران شدش که خودش بره دنبال آیت اللهی برای خودش بگرده، یه آیت اللهی بهتر از طالقانی که اون موقع به هر حال وزنی نداشت و حتی در برنامه های استاد شمشیری گفته شده که آدم بسیار بیسوادی بود و آخوندها ازش حمایت یا حرف شنوایی نداشتن. در سال 1964، یعنی در سال 43، آمریکا آمد و میخواست همین برنامه خرداد 42 رو دوباره اجرا بکنه، این دفعه با نهضت آزادی، با قرنی و با آیت الله هادی میلانی که در زمان خرداد 42 نفر دوم بوده پشت خمینی، که باید در نقش خمینی فتوا میداد که مردم به کوچه بریزن. و از اونجا که خب به هر حال اینا تقریبا مطمئن شده بودن که کسی کوچه نمیریزه، آمریکا با علی امینی هم که از خانواده قاجار بود و دشمنی با شاه داشت رو هم ریخته بود و اون باید بلافاصله وقتی که مردم میریختن تو کوچه، به هر حال اون طرفداران هادی میلانی میریختن تو کوچه، این میومد و بلافاصله دولت ملی تشکیل میداد قبل از اینکه سر و صدا در اثر عدم حضور مردم بخوابه. این برنامه در اثر نفوذ یک مأمور ساواک در محفل خصوصی هادی میلانی شکست خورد و تمامی برنامه خوابید. علی امینی برکنار شد. این میلانی هم سن و سالی داشت و زیاد اذیتش نکردن، چون مثل این که آدم همچین جرأت‌داری هم نبود، بسیار یکم ترسو بود. بعد از این قضیه بود این مسئله که اصولا بازی پا نگرفت که آمریکا آمد اصلا برنامه جدید رو درست کرد و از اون به اون صورت که در سال 1965، یعنی یک سال بعد از تلاش برای بازسازی خرداد 42، اومد و شاخه نظامی نهضت آزادی رو به اسم مجاهدین خلق درست کرد که اینا به خودشون مارکسیست اسلامی میگفتن و میخواستن در تقریبا نقشی رو بازی کنن که افسران کمونیست قرار بود یا آمریکا دوست داشت که در نوع اول زمان مصدق بازی کنن، به کوچه ها بیان، کوچه ها رو شلوغ بکنن و ایجادی حالتی بکنن که ارتش وارد زد و خورد بشه و آمریکا دلیلی پیدا کنه برای قطع رابطه با رژیم شاه و حمایت از این آزادی خانه عجیب غریب. در همون زمان که مجاهدین خلق رو آمریکا درست کرد، عضوی اصلی از نهضت آزادی به اسم مصطفی چمران به لبنان رفت و گروه حزب الله رو شروع کرد پایریزی کردن با کمک امام موسی صدر که یکم دو سره بار میکرد، که هدف این کار این بودش که یک سازمان شیعه‌ای باشه که بیاد و همون حرفای برادران مسلمان رو بزنه، در زمانی که آمریکا موفق نشده بود این برادران مسلمان رو بیاره زیر فرمان خودش. در همون زمانی که این برنامه حزب الله شروع شد، یه سازمان اسمش سازمان فتح برای آزادی فلسطین به سرکردگی این یارو یاسر عرفات هم ظهور کرد که پولش از عربستان سعودی یعنی از آمریکا می اومد و اخیراً در مدارک وزارت خارجه آمریکا که چاپ شد خود آمریکا اذعان کردش که پولش شد خودش هم مستقیم میداده و این هم وارد بازی مبارزه با اسرائیل شد که اون وسیله کار برادران مسلمان رو از دست اینها بگیره و خودش یکی از مهره‌های اصلی بازی بشه و در واقع پس از نقشی که اینها در انقلاب اسلامی در ایران بازی کردن احساس میشه که آمریکا دونه دونه مهره‌هایی رو درست میکرد که وارد قرار در بازی آیند در اون بازی 1953 در زمان مصدق در دست نداشت و شکست خورده بود. تمامی این گروه ها همدیگر رو در سال 1357 در آغوش کشیدن. حالا این چگونه که اینجوری شد؟ در این زمانی که در سالهای 70 آخر سالهای 60 و آغاز سالهای 70 آمریکا در این مسیر بود که داشت کم کم پایه های قدرتی رو که انگلیس برای خودش پیشبینی کرده بود مثل موریانه میخورد و جلو میرفت، انگلیس ها اومدن خودشون رو به خریت زدن و در اون زمانی که شاه گفته بود دیگه قرارداد کنسورسیوم رو دوباره امضا نمیکنه، به دیدن آمریکایی‌ها رفتن که اون شخص برنارد لویس مسئول وزارت خارجه انگلیس رو در قسمت مسلمانان به آمریکا فرستادن و گفتن بیایید با هم یک جمهوری اسلامی در ایران بزنید. مثل این که واقعا خودشون رو به اون راه دادن که نمیدونن آمریکا داره چه میکنه. آمریکا احساس کردش که شاید اینها بازی رو باختن، خودشون رو باختن و میخوان یک جوری خودشون رو به بازی وصل بکنن که یک چیزکی گیرشون بیاد و موقعیت رو مناسب دیدش که از اینها استفاده بکنه و اینها در مقابلش قرار نگیرن که به شاه کمک برسونن و برنامه هاش رو مثل سابق به هم بزنن. و در نتیجه این نزدیک شدن آمریکا به انگلیس روی مسئله ایران در سال در قبل از 1357 این برنامه موفق بود. یک نمونش اینه که برژنسکی مشاور کارتر که الان هم هنوز هم سر کاره و در اون مرکز روابط خارجی همه کار است و تئوریسین برنامه است، در هیئت مدیره امنستی انترنشنال فعالیت میکرد و با هم به شاه تهمت آدمکشی میزدن که زمینه رو برای سقوطش و توجیه سرنگونیش و توجیه حمایت خودشون از اسلامگرایان پیدا بکنن و بی بی سی هم که خودتون همی میدونید چه میکرد. در همون زمان که آمریکا و انگلیس در سطح رسانه ها دشمنی رو آغاز کرده بودن، در پاریس در پشت پرده آدم های نهضت آزادی مثل سازگارا دور خمینی رو گرفته بودن و در اونجا در پی نوشتن قانون اساسی آینده جمهوری اسلامی بودن و روزی هم که پاشون به ایران رسید آدم های دیگری رو مثل شاهین فاطمی رو صدا زدن که اون هم بیاد بشینه و موازه منافع آمریکا باشه. در همون زمان که آمریکا در اون سطح فعالیت میکرد در پاریس پشت پرده آدم ها هم دیگر میدیدن و قراردادها رو مینوشتن، قراردادهای سیاسی رو برای تقسیم قدرت، در تهران شاپور بختیار که همونجور که آقای شمشیری گفته عضو شرکت انگلیسی نفتی انگلیس بود و دیگر فراماسون ها در فعالیت بودند که هر طور شده شاه رو متقاعد کنن ایران رو ترک کنه، به این شرط فقط مدیریت رو در دست بگیرن برای اینکه فرمانده ارتش در مملکت نباشه و دفاع مملکت از هم بپاشه. و در کنار و در طبقه چهارم این انقلاب مجاهدین خلق، آخوندهای دونپایه و چریکهای فلسطینی بازی رو در دست گرفته بودن که بحران بیافریدن، آتش بزنن سینما رو یا اون تیراندازی میدان جاله رو بکنن که رابطه مردم با شاه رو قطع بکنن و موقعیت ایجاد بکنن که باز هم آمریکا بتونه بیاد و فشار بیشتری به این فرزند فوق‌العاده ایران وارد بیاره. در پایان بازی انگلیسی ها شاید فکر میکردن با مهره هایی که در فراماسونی که از 80-100 سال پیش در ایران دارن بتونن بازی رو در دست بگیرن، در نهایت چون آمریکا بازی جنگ‌های خیابانی رو در دست گرفته بود از راه فلسطینی‌ها و مجاهدین خلق، اون گروهی که فقط در وزارتخانه‌ها یا در بازار و جاهای دیگه وابسته به انگلیس بودن خونسا شدن و مهرهای آمریکایی که در اونها هم در ارتش و جاهای دیگه بودن و رابطه برای عوض شدن قدرت داشتن، وارد تونستن یک دولت موقت که 100% مال اعضای نهضت آزادی یا احزاب وابسته به نهضت آزادی باشه رو درست کنن و رئیس ستاد کل این حکومت مذهبی جدید شخص قرنه ای رو گذاشتن که اولین انتخاب آمریکا برای آینده اسلامی در ایران بود. در این زمان آمریکا بازی رو گرده بود و تمامی برنامه‌ای رو که انگلیس برای خودش چیده بود در دست گرفته بود و در نهایت میتونست با وجود سازمان خلق برای آزادی فلسطین و حزب الله بر اخوان المسلمین هم مجبور به بازی با خودش بکنه و همه برنامه رو در دست بگیره. ولی این بازی باز به نتیجه نرسید چون یهو یک گروهی به اسم فرغان ظهور کرد که دست زد به یکی از اولین کاراش کشتن قرنه بود، یعنی کسی که وارد بود چجوری ارتش رو نگه داره در کنار حکومت اسلام جمهوری اسلامی آمریکایی. هدف‌های بعدی فرغان اشخاصی بودن که آخوندهایی بودن که ممکن بود بتونن در مقابل خمینی قد علم کنن. یکی از اینها شخصی بود به اسم مطهری که پدرزن این لاریجانی هست و این رو موقعی کشتن که از خانه یدالله صحابی پایه‌گذار نهضت آزادی داشت در می اومد. اشخاص دیگری هم کشته شد، شخصی به اسم مفتح که این از نزدیکان بهشتی بود، خود بهشتی هم یکی از نوچه های هادی میلانی بود. در همون زمان روسا آمدن طالقانی رو که به هر حال آخوندی بود که به صدر کار رسیده بود در اثرش کار نهضت آزادی، در یک ملاقاتی که با سفیر روس داشت اونجا از خانه او که در اومد حالش به هم خورد و یک چند ساعت بعد مرد. و پس از این حذف‌های فیزیکی وابستگان اصلی حکومت جدید و کسایی که میتونستن حکومت جدید رو حفظ بکنن، در آبان 58 طرفداران آخوندها از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن و اومدن پرونده های رابطه نهضت آزادی با آمریکا رو پخش کردن که اصلا کل برنامه آمریکا رو قرقاتی میکرد، چون دیگه نمیتونست از راه اینا به کشورهای دیگه حمله بکنه یا اونا رو بی‌ثبات بکنه، مستقیم وصل میشد به آمریکا. چیزی که جالبه اینه که من در یک صحبتی با استاد شمشیری به من اطلاع داد اینه که در لحظه‌ای که اینها از دیوار بالا میرفتن، کارمندان سفارت آمریکا شروع کردن مدارک رو تو این دستگاهی می‌ریزن که ریش ریش میکنه و در نهایت چند روز بعد این مدارک سر و مر و گنده در کتاب‌هایی چاپ شد که در نهایت 51 کتاب هم شد به تعداد ایالت‌های آمریکا. اینا خیلی کارهای سمبولیک دوست دارن بکنن آخوندها و انگلیس‌ها. و خبری که استاد شمشیر من داره این که در واقع یک شایعه‌ای که اون زمان در ایران مرسوم بود اینه که اصلاً تمامی مدارک نابود شده بود، ولی سه مترجم سفارت آمریکا سه برادر بودن که از سالها پیش برای انگلیس کار میکردن و اینها بودن که از شب طی سالها مدارک رو کپی کرده بودن و اینها رو به اعضای پست یا به طور شخصی به مسئولین سفارت انگلیس داده بودند و اصولا از دیوار بالا رفتن است بهانه ای بود برای چاپ این اخبار یا و به هم زدن رابطه با آمریکا. در اون زمان آمریکا ایاتون باشه رابطهش رو با ایران قطع نکرد و میخواست به هر حال بتونه یک از راه مجاهدین خلق و بهشتی معاون میلانی یا نوچه مورد علاقه میلانی دوباره کاری بکنه و از تو قدرت رو بگیره، همین کارهایی که الان میخواد بکنه با برقرار کردن رابطه عادی. در اون زمان یک بمبی منفجر شد در مرکز حزب جمهوری اسلامی که قبل از انفجار یک نفر زنگ زد به رفسنجانی که اونجا حضور داشت و این اومد به تلفن جواب بده و زنده در رفت، که خب نشون میده خودش در جریان بوده. و در اون بمبگذاری بهشتی کشته شد و دولت جمهوری اسلامی اومد مجاهدین خلق رو گفتش که بمب گذاشتن، از یه طرف یک عنصر اصلی آمریکا رو گشت و از رای دیگه با استفاده از این تهمت تونست اونکی سازمان رو ریشه‌کن بکنه و در واقع یکم ایران رو از همپاشیدگی نجات داد. ولی به هر حال جمهوری اسلامی این دفعه کاملا در دست انگلیس بود و آمریکا بازی رو در ایران باخته بود. پس از اون آمریکا ببخشید آخوندها اومدن حزب الله رو تقویت کردن و اولین فعالیتش این بودش که بمبگذاری بکنه در مرکز مارینز ها و همون روز هم در همون ساعت، یعنی با یک روز فاصله، مرکز چسبازان فرانسوی رو زد. ولی به و چند سال بعد یک بند بر ضد این دوتا بمبگذاری میکردن ولی هیچ بار به انگلیس ها اونجا حمله نشد. و پس از این حملات حزب الله مستقیما فقط روی اسرائیل بود و اون هم با حمایت برادران اخوان المسلمین که برادران انگلیسی آخوندها هستند. و اسرائیل دوباره تبدیل شد به همان استخوانی که زیر دندان مسلمانانه و با اون باید دل خوش بکنن و هدفشون برای زندگی باشه. در زمین نفتی در یک شایعه‌ای وجود داره که انگلیسی ها در اون زمان قراردادی دوباره با ایران امضا کردن که 90% نفت ایران رو به بی پی می داد، که البته این دم در انترنت پیدا می شد تا 6 ماه پیش، ولی همه جا حذفش کردن. و پس از اون انگلیس اجازه می ده که اروپایی ها بیان قراردادهای دیگری ببندن و در واقع این کشورهای اروپایی رو تبدیل می کنه به سگ نگهبان منافع خودش در ایران و در نهایت با حفظ ایران در چنگال خودش دوباره دست پیدا میکنه به کوریدوری برای رفتن به آسیای مرکزی که میدونید اونجا بی پی بسیار چای نفت خریده و به طور کلی موفق میشه انتقام از دست دادن ایران در قضیه ملی شدن نفت رو بگیره و همینجور انتقام از دست دادن عربستان سعودی، عراق و کشورهای دیگر رو. در این بازی اسرائیل که دوباره تبدیل شده بود به اون وسیله سرگرم کردن اسلامگرایان، در طی این سالها همیشه در نقشی بوده که کمک بکنه به نیفتادن رژیم جمهوری اسلامی، برای اینکه این سر راه مسلمانان به طرف آسیای مرکزی در سیستم آمریکایی له خواهد شد. برای همینه که در طی سالهای گذشته اسرائیل همیشه دنبال خاتمی و گروه اصلاح طلبان بوده و در رسانه‌هاش از اینها حمایت میکنه. به خاطر همینه که اسرائیل به مجاهدین خلق پول میده، چون میدونه که اینا هیچ آینده‌ای در ایران ندارن و یک بند میشه اینها هستن که اپوزیسیون ایران هستن که بقیه رو بی صدا بکنه. در کنار این مسئله میشه اشاره کرد به اینه که اسلحه فوق‌العاده در اختیار عراق گذاشت در زمانی که جمهوری اسلامی در حال سقوط بود برای اینکه جنگی در بگیره و مردم برای دفاع از سرزمین خودشون دور رژیم حلقه بزنن و قبل از اون هم اسرائیل نقش بسیار جالبی داشت برای شناسایی و از بین بردن مبارزین ایران، افسرانی که میخواستن کودتا بکنن و به دست یک خائنی به اسم نوژه لو داده شدن و عوض این که از این افسران به عنوان افسران پایگاه شاهرخی یاد بشه، همیشه به عنوان کودتای نوژه، یعنی به اون کسی که اینا به اینا خیانت کرده یاد میشه. و در آینده هم ما شاهد خواهید بود که اسرائیلی ها در این نقش باقی خواهند ماند، هرچند که اگر واقعا غیرتی داشتن و حرکتی میکردن میتونستن با کمک به مخالفین اصلی رژیم از دست کل این رژیم راحت بشن، ولی شاید در خودشون این قدرت رو نمیبینن که در مقابل آمریکا و در مقابل انگلیس بایستن. و این آینده ما در ایران، اگر ما دست به سوی کسانی دراز کنیم که قدرت فوق‌العاده دارن، یعنی اگر از برای آزادی ایران از آمریکا کمک بخوایم، در اولین فرصت اسم مخالفین اصلی جمهوری اسلامی رو لو میده به جمهوری اسلامی، مثل قضیه اونی که الان به نوژه معروف شده، یعنی افسرها لو دادن بعد تونستن هر کاری با ایران بکنن. و در نهایت اگرم موفق بشن، ما سرنوشتی بهتر از اسرائیل نخواهیم داشت که یک بازیچه دست ایناست و هر چی بهش بگن انجام میده، البته با این فرق که به اسرائیل دستور نمیدن جوانات رو بفرست با آسیای مرکزی برای دفاع از اسلام، جون خودشون رو بذارن در مقابل تیر سربازان کشورهای دیگر. این تحلیلی بود که من برای اون آقا نوشته بودم، بدون این نتیجه‌گیری های بسیار منفی در مورد اسرائیل و نقش بسیار منفیش، ولی فکر میکنم برای ایرانی های ما هم برای آزادی خانه داخل جالب باشه که بدونن که واقعا باید روی پای خودشون بایستن. کسی به ایران کمک نخواهد کرد. آمریکا در 50 سال گذشته میخواسته 4 تا کودتا در ایران بکنه و 2 تا انقلاب اسلامی و آخریش موفق شده و انتظار دیگری از این حکومت نمیشه داشت. و واقعا من این جمله این شعر فردوسی رو اشاره بهش میکنم که میگه اگر همه سر بکشتن دهیم به از آن که کشور به دشمن دهیم.
این کار یک چیزی که شاید مهمه برای شنوندگان تاکید بکنیم که آمریکا و انگلیس همه جا در دنیا در تاریخ به عنوان دو دوست و متحد نشون داده میشه و درست هم از در جنگ جهانی اول، در جنگ جهانی دوم، امروز تو افغانستان، تو عراق، اینا با هم می جنگن. ولی یک واقعیت دیگه وجود داره که از اون صحبتی نمیشه، نه که دو رقیب خیلی بزرگ هم هست و همه جا با هم متحد شدن که دیگران رو کنار بزنن، ولی موقعی که تونستن کنار بزنن بین خودشون دعوا بوده برای تقسیم اون غنیمتی که به دست آوردن. و بسیار از چیزهایی که ما میبینیم و نمیفهمیم قابل فهم میشه اگر به این واقعیت پی ببریم که این دو با هم رقابت دارن، به ویژه در زمینهای نفتی در خاورمیانه، در ایران، در کشورهای عربی. در سال 1950 خود این شرکت‌های نفتی هنوز اون موقع که این امارات و این عربستان اینا قدرتی نبودن و ارتشای چندانی نداشتن، اینا اسلحه می‌دادن و اینا رو به جون هم می‌انداختن. در واقع نه تا کشور آمریکا و انگلیس، بلکه شرکت‌های نفتی آمریکایی و انگلیسی با هم اونجا می‌جنگیدن با مسلح کردن این عرب‌ها.
بله دقیقاً در کنار این مسئله من که بسیار مهمه و گفتی، یکی از دوستانی که با این سایت ما همکاری میکنه من صحبت میکردم، اون اشاره به این میکرد که در همین لابی هایی که اصلا در آمریکا وجود داره، بهش میگن لابی اسرائیل، اینها هم آدم هایی هستن در خدمت منافع آمریکا. وقتی هی به اسرائیلی ها متقاعدشون میکنن که باید برن از فلان گروه در ایران نمایت کنند یا از سازش با جمهوری اسلامی، در واقع اینها رو خواب میکنند و یه عده ساده‌لو رو خواب میکنند که بیان هرچی پول مول دارن بدن به یک هدفی که در نهایت در اثر اون آمریکا به قدرتی میرسه که در اون دیگه احتیاج به اسرائیل نداره و احتیاجی نداره که این رو حفظش بکنه. و اون دوست ما میگفتش که اینها در واقع لابی های آمریکا هستن در خدمت منافع آمریکا، همونجور که لابی هایی که به اسم لابی های جمهوری اسلامی در آمریکا هستن، اونها هم در خدمت آمریکا هستن وقتی صحبت از سازش و آشتی با ایران میکنن یا ورود به این رژیم و بهتر کردنش از داخل، همه اینها برای اینی که پای آمریکا رو به ایران باز بکنن. و
این در مورد اسرائیل که گفتی که یک استخونی گلای دندون عرب ها انداختن، این خیلی جالبه چون که امروز تمام مردم دنیا هی فوش به اسرائیل میدن، نه تنها عرب ها مسلمون ها، بلکه خب این مسیحیان که یه حس ضد یهودی زیاد قوی توشون هستش، در صورتی که این وضعیت موجود رو انگلیس ها درست کرده. انگلیس ها که اکثر این کشورها رو خودشون به وجود آوردن، کشورهایی که اصلا در تاریخ وجود نداشت، و به سیونیست ها قول دادن که ما اسرائیل رو برای شما درست میکنیم و یک جنگ همیشگی اونجا درست کردن. و در این جنگ خب همه نگاه ها به سوی اسرائیل، پیش که از ما در نوشته ها، در اخبار، در نوشته های عربا نمیبینیم که کوچکترین فوشی به انگلیس داده بشه، یعنی کسی که خودش باعث تمام خیرین بدبختی هست، نه در حال تنها کشور عربی بلکه امروز در پاکستان و جنگی که در میان پاکستان و هندوستان هستش، به اون کسی چیزی نمیگه و در واقع یک مترسکی درست کرده به اسم اسرائیل که فوشا رو اون باید بخوره.
دقیقا اینها اصلا اونا البته یه دی بی سواد زیاد رو انترنت هستن و یه چیزی دیگه است که بسیاری از این سایت هایی که به اصطلاح فلسطینی هستن دست آدمایی که امنیتی هستن و هرچی دوست دارن می‌نویسن. حالا تو فرانسه که اصلا تمامی سایت های طرفدار فلسطینی به وسیله یه دی کلمی پیر که چپی بودن نوشته میشه که بسیار توهمات تو کلشونه یا فوق‌العاده بی‌سوادن. چون من اینا شخصا میشناسم میتونم بگم که و همه گونه استفاده از بی‌سوادی مردم میشه و از این مسئله که حتی اونایی هم که کم عقل دارن اینقدر منافع دیگری برشون وجود داره که نمیان حقیقت رو بگن و بسیار دیگر هم جاه طلب هستن و فکر میکنن اگر به آمریکا نزدیک بشن اونجا یک چیزایی که به اینا میدن. تو فرانسه از یه بابایی از وکیل کلیمی بزنن یک کلمه از ژئوپلیتیک نمیفهمه، یک بند مثلا میاد از مجاهدین خلق دفاع میکنه، در حالی که تمامی مقاله های دیگرش در مسیجه که واقعا تو این خطی که من الان توضیح دادم، یعنی کمک به اسرائیل برای اینکه آمریکا موفق بشه نیست، چون هدفش اینه که اسرائیل سر جا بمونه، نه اینکه بیان موفق بشه و مجاهدین خلق بیان کمک بکنن آسیای مرکزی بگیرن اینا نابود بشه. از بی سوادی خیلی استفاده میشه، از جاه طلبی استفاده میشه، خیلی مسائل است. و کاری که من میخواستم بکنم و خوشبختانه تا حدی موفق شدم اینه که از این دیدگاهی که ما فقط مسائل رو روی ایران داریم خارج شدم، وارد یک دیدگاه کلی منطقه‌ای شدم که این به من موقعیتی داد که خود منم کشف کردم که واقعا یک مسائل یک جنگ جهانی بزرگی بین این دو ابرقدرت، یعنی اونی که شماره یک بود در دنیا قبل از جنگ جهانی اول و اون یا دوم حتی، و اونی که الان هست سالها وجود داره و مملکت ما جزوی از این بازی بزرگه. و اگر ما به این مسئله پی نبریم و به اهمیت منابع نفتی که پشت سر ما وجود داره یا در خود سرزمین ما وجود داره پی نبریم، همیشه در حالت ابهام خواهیم بود و نخواهیم فهمید که چه کار میکنه. من واقعا از تمام کسایی که این رادیو رو گوش میدن تقاضا میکنم بعدن مراجعه کنن به باز پخشای این برنامه و به پخش برنامه رو سایت خود من و گوش بدن و دفعه دیگه هر دفعه که اتفاقی میفته میتونن این رو دقیقا بتونن وصف بکنن به کشوری که پشتشه و بدونن چرا فلان کشور این کار رو کرده و هدف از این برنامه چی بوده. و اول چیزی که هست که همه دنبال حفظ سیستم اسلامی هن، چون این تنها راه کلید دست انداختن روی منابع نفتی منطقه و خونسا کردن نیروهای اسلامی دیگه که دست رقیب دیگر هست.
این تاریخ این جنگ جهانی اول رو باید به نظر من همه ایرانی ها بخونن، دقیق بخونن. جنگ جهانی اول فقط یه جنگی نبود که میان فرانسه و آلمان باشه و در اروپا اتفاق بیفته. اون زمان انگلیس 300 هزار تا سرباز بیشتر در اروپا نداشت و 1 میلیون در خاورمیانه و اتفاق بزرگی که تو این جنگ جهانی اول افتاد فروپاشی عثمانی بود و بخش کردن این کشورهایی که زیر سلطه عثمانی بود میان فرانسوی ها و انگلیس ها. البته قسمت های خوبش دست انگلیس ها افتاد و بازنده بزرگ در این جنگ جهانی اول آمریکا بود. چرا؟ چون آمریکا در 1917 وارد جنگ شد، انگلیس فرانسه کمک کرد. با این فکر خب پس از جنگ بهش خیلی چیزا خواهد رسید و بهش چی نرسید، این رو چند بار صحبتش کردیم و شاید یک بار بتونیم مفصل در صحبت بکنیم با دادن جزئیات. و بعد هم خب مشکلات اقتصادی در دنیا به وجود اومد. پس از 1945 آمریکا اومد اون کاری بکنه که دوباره اون کلاه بزرگ سرش نره و تمام این داستان که ظاهری کرده در این راه در این کوششه که خب من یک بار آمدم به این اروپایی ها کمک کردم به من چی نرسید، این بار باید زرنگتر باشم وگرنه باز هم به من چیزی نخواهد.
دوباره این چیز که میگی خیلی درسته، چون که اصلا فاتح جنگ جهانی اول اصلا دو تا فاتح داشته، یکی پتن بوده یکی پرشینگ که در 1917 اینا موافق شد آخره نیروهای آلمانی رو شکست بدن و همونجور گفتی در پایان جنگ رو اون کسی برنده شد توش که خودش شروع کرده بود، خودش پشت پرده اینا رو شروع کرده بود و از پیش بینی کرده بود که چه کسایی رو سر میزهای مختلف بشونه که اونها در مسیر این حرف بزنن. و تمامی مشکل ما اینه که در اون زمان در مملکت ما تمامی رجال زیر فرمان انگلیس بودن و در مسیرش کار میکردن و بعد آمریکا اومد و خواست کم کم آدمای خودش رو داشته باشه. و امروز که از اصلی ترین مسائل ما اینه که بریم و به دنبال اون کتابایی که مثلا اسماعیل راین روی فراماسونی نوشته اینا رو پیدا بکنیم، این اسما رو چاپ بکنیم، همون رفتار رو با آدمای آمریکا داشته باشیم که واقعا سزاشون اینه که در دادگاه بشینن و جواب پس بدن، نه اینکه بعداً ما اینا رو بیاریم بذاریم رو تاج سرمون. چون آمریکا مثلا به یکی از اینا جایزه حقوق بشر داده که اینا رو برای ما رهبر و نماد ملی بسازه. نماد ملی ما نمیتونن کسایی باشن که با آمریکا در رابطن، کسایی که ازش پول گرفتن و کسایی که در مسیرش حرف زدن. ما فقط یک نماد داریم، اونم خاندان پهلویه که همیشه در از منافع ایران دفاع کرده و همیشه سد راه این نیروهای مخالف آزادی و استقلال مملکت ما بودن.
خب برای این کارم باید تبلیغات غرب رو هم گوش نکنیم، غرب یا شرق فرقی نداره، چون اونها آدمهای خودشون رو قهرمان نشون میدن و آدمهایی که مخالف منافع اونها هستن رو به عنوان آدمکش و چپاولگر و این چیزها نشون میدن. باید اون عقل خودمون رو به کار بندازیم و ببینیم که چی راسته چی دروغه تا اینکه آلت دست اینها نشیم.
واقعا ببین من هر روز که اخبار رو میخونم از این مسائل زیاده و یکی از بعضی خوب میگن که خب شما چجوری حرف رو میزنیم ولی شهریار ایران مثلا دفاع میکنه از کسایی که تو ایران زندانن و مخالف تقلبی هن. این تمامی برنامه برای اینی که بازی دست آمریکاییاست، رسانه دست اوناست. اگر شما بخواید وارد رسانه ها باشین، باید اول مثل پولی که میندازادم دستگاه بازی به کار میفته، این پوله، این یک قرونه اسم چه میدونم ستوده و پناهی و ایناست. اگه اونا رو نگی بازی اصلا بازی نمیدیگن، بیا با ما صحبت بکن. بعد از اون که اونجا رفتی باز سخته که صحبت بکنیم. تنها رایی که ما داریم که قدرتی در ایران ایجاد بشه که از منافع ما دفاع بکنه، اینه که در صحنه حضور داشته باشیم، بازی خودمون رو بکنیم و در موقعیت ایران رو و خودمون رو قرار بدیم که خارجی نتونه بیاد بحث رو بندازه روی مخالف تقلبی و شهریار ایران اون موقع بتونه بیاد دفاع بکنه. چون مطمئن باشین هیچ کس دیگری همون لحظه از ایرانی دفاع نخواهد کرد، چون اینا همه حقوق بگیرن و اون موقع ما مطمئنن در رابطه مستقیم خواهیم افتاد با شهریار ایران و به این شخصی که 100% در مسیر ماست قدرتی خواهیم داد که بتونه بیاد از خود ما دفاع بکنه. وقتی به رسانه‌ها که نمیره دوباره از چه میدونم از فلان خواننده زپرتی که خود اینا علم کردن فلان فیلمساز حرف بزنه، اون موقع از خود شما که در صحنه هستین در فعالیت میکنین صحبت خواهد کرد. یعنی برای خودتون مردم ایران شما یک سخنگوی امین پیدا میکنین و این من همیشه میگم در صحنه باشین، این برای این که از حقوق خودتون دفاع بکنید. یک جمله ای هست که برادر من همیشه تکرار میکنه، یک جمله نیچه که میگه بر روی پاهای خودتون برخصید و این کلمه رخص به منظور غیرت فار اومدن نیست، در واقع رخص از نگاه فیلسوفان و هنردوستان غرب به صورت این بوده که به صورت عمل بوده و زیباترین طریق راه رفتن و عمل کردن. و این روی پای خودتون برخصید، واقعا روی پای خودتون بیستید، روی افکار خودتون مبارزه بکنید و انتظار دیگری از رقیب، دشمن و مخالف نداشته باشید.
اگه بخوام تو این راه ادامه بدیم، باید بگیم که باید از یک چیز فقط پشتیبانی بکنیم امروز، از همون که گفته از اون سخنگوی امین، تو این واژه امین و صفت امینی که به کار بردی خیلی مهمه. ما تو این سالها دیدیم آدم هایی که بهشون نمیشه اطمینان کرد زیاد بودن، آدم های کلاهبردار زیاد بودن. یک نفر هست در تمام این صحنه سیاسی از رهبران سیاسی که ما بهش میتونیم اطمینان کامل داشته باشیم، اونم رضا پهلویه. حتی واژه رهبر سیاسی برای ایشون درست نیست، چون ایشون پادشاه هستن و رهبر سیاسی یک چیزی که به نظر من در سطح پایین تریه. به هر حال تنها کسیه که میتونه ریستفید ما باشه، بهش میتونیم اطمینان داشته باشیم و ایمان داشته باشیم. فرای هر باور سیاسی که داریم میخوایم سوسیالیست باشیم، میخوایم دست راستی باشیم یا هرچی.
آره بابک جان، ببین این معمولا من یکی از دوستانم قبلا مترجم ما بود و الان دیگه مشکل داره، کار داره، زیاد نمیتونه کار کنه. قبلا من گفتم هر مقاله که تو چاپ میکنی یه بابایی در آمریکا یک ساعت بعد اینا رو ترجمه میکنه میذاره رو سایتش. درست یک روز بعد از این مقاله که اعلام میکردی جمهوری اسلامی که سر کار یک حکومت انگلیسی در ایرانه، این مردک خونساری مقاله نوشته فارسی در سایت بی بی سی که گفته بله بی بی سی قبلا خیلی به شاه حمله میکرد، الان به اینا هم حمله میکنه و یک شباهت های بین سیاست سابق و فعلی وجود داره، ولی یک فرق بزرگ وجود داره. قبلا انگلیس تو ایران خیلی حضور داشت، الان اصلا رابطه نداره. ببین چقدر از یک مقاله که اونم به یه زبان دیگه است اینها میترسن، چقدر میدونن که مهم این قضیه افشاگری و وصل رابطه ها که واقعا از رای اون آدم بفهمه این قسمت های مبهم قضیه روشن بشه و وقتی اتفاقی میفته آدم بفهمه کی پشت صحنه بوده و چه منافعی پشت صحنه بودن. این رو ایرانی ها باید بهش واقعا توجه کنن. هر حرکتی اتفاق میفته این رو از دیدگاه منافع آمریکا انگلیس در صحنه بررسی کنن و بیشتر واقعا روی پای خودشون بیستن و شعار خودشون رو بدن و هر چی رسانه های آمریکایی انگلیسی میگن اونها رو اصلا نگن. این بهترین راهه و واقعا کار بسیار سختی در مقابل ماست، چون بزرگترین قدرت های دنیا در مقابل ما واستادن.
این داره چیزی که میگه از خانساری خب خیلی خنده‌داره، چون این بابا خودش میامد حج میداد که من پشت این جریان من اصلا وزارت امور خارجه انگلیس رو به پول میدن و از این داستان ها. یکی آدم باید با این واقعیت بیاد چنین چیزی رو بنویسه.
بله این آدم چون میدونه ایرانی ها اغلب چشمشون به انگلیس دوخته است و خیلی ها دوست دارن نوکری بکنن و دوست دارن پول بگیرن، این حرف رو میزنه که به اونها اطمینان بده، ولی دیدی که اونجا هم کسی نرفت دنبالش. و چیزی که ما مردم ایران بازی رو نباختیم تا حالا، بازی خیلی شکست خوردیم تو این بازی، ولی به هر حال چیزی که توی سرزمین خودمون هستیم میتونیم خیلی کارها بکنیم. ببینید یکی از وبلاگ هایی که من میخونم وبلاگ به اسم سرباز کوچک، من اونجا یک طرحی دیدم که به نظر من بسیار جالب بود. این طرح این بودش که در الان هر دستگاه ضبط صوتی که وجود داره روش سیستمی وجود داره که آدم میتونه برنامه ریزی کنه این یه رو بعد یک ساعت بعد به کار بیفته. مردم کسایی که وسعشو دارن میتونن از این دستگاه ها بخرن، این رو تو مترو زیر صندلی بذارن و برن، اون توی نوارهایی بذارن که دوست دارن، فکر میکنن با این نوار میتونن صحنه رو به نفع مردم برگردونن. این نوارها به پیشنهاد این دوست وبلاگ نویس ما این بوده میتونن آهنگهای شاد گذشته رو بسازن، مثلا پیشنهاد کرده بود آهنگهای آغاسی رو بذارن که یه مردم در اون حال و هوای گذشته مردمی و راحتی که وجود داشت رو برن. خود من فکر کردم حتی میتونن نوارهای محمد رضاشاه پهلوی رو بذارن، سخنانش رو بذارن، حالا اگر خیلی میترسن میتونن نوت‌های اون دجال رو بذارن که میگفت ما نام میدهیم ما آب میدهیم. این اصلا این ببینید سه تا راه حل که بستگی داره به چه سطحی طرف به هر حال جرأت بکنه. تو مترو میتونن این کارو بکنن، توی میتونن این رو توی قسمت بازار یه جایی قائم بکنن یه اون صدا بپیچه. خیلی جاهایی هستش که میتونن این رو توی جعبه‌ای بذارن، تو کیسه‌ای بذارن، از پیش آماده کرده باشن، بعد موقع رد شدن این رو یه جایی اون زیر بچپونن، اون زیر چه میدونم صندلی، زیر دکه، زیر هر چیزی، و این جایی باشه که محل عمومی باشه و این صدا بپیچه. خیلی کارها میشه کرد، واقعا شعار میشه نوشت، اینجوری میشه با جملات، با کلمه، با موسیقی یه مردم رو حالی به حالی کرد. ما واقعا باید به مردم یک شوکی بدیم که اینا وارد بازی بشن و واقعا مخالفین داخل، آزادی خواهان داخل که باید ضد این انقلاب اسلامی انگلیسی آمریکایی کار کنن خیلی راهکارا دارن. باز هم در هفته های دیگه اگر من چیزی به فکرم برسه، دوستان دیگر چیزی به فکرشون برسه خواهند به من اطلاع خواهند داد و من از این روزنه‌ای که به وجود اومده به طرف ایران استفاده خواهم کرد و امیدوارم استفاده بشه، چون واقعا یک موقعیت بسیار بحرانی که در اون ما دوستی به جز خودمون نداریم.
درست، یعنی باید از نظر روانی مردم خودشون رو از این چارچوبه که جمهوری اسلامی درست کرده بیرون بیارن، باز میگم از نظر روانی، و برن در اون دنیای پیش از انقلاب و حال هوای اون دوره.
ببینید این دوست ما افتاد آهنگ‌های سه نفر رو پیشنهاد کرده بود، یکی آغاسی بود، یکی فرخزاد بود که بسیار در دل مردم ایران جا داره، هم به خاطر شعرهاش هم به خاطر رفتار سیاسیش، و یکم خانم سوسن که خیلی شاه دوست بود و خیلی آهنگ‌های بسیار تصنیف‌های زیبا مردمی و عاشقانه داره و واقعا میتونه یک روحیه بده یهو به مردم، هم اینا رو به یاد گذشته بندازه هم روحیه بده، در کناری میتونن گفتم نوارهای سیاسی بذارن یا سخنان شاهنشاه ایران برای برگشتن به اون عظمت، مثل چه میدونم نوت‌های 2000 دست‌های 2500 ساله یا حرفای دیگه، یا سخنان اون دجال دروغگو رو که واقعا خود رژیم الان پخش نمی‌کنه چون که میدونه که چه اثر منفی رو مردم داره. در کنار اون هم به هر حال من همیشه میگم، ولی عده به من گفتن به هر حال خب به این که میگی رو پشت اون برن ممکنه همسایه بده اینا رو لو بده. ببینید باید راه حل هایی پیدا کنید، اگر مطمئن نیستید در همسایه هاتون نرین، ولی اگر مطمئن هستین اگه میشناسیدش خب هیچ موقعیتی بهتر از حالا نیست. من در هفته پیش صحبت کردم از این که اینها سالها میترسیدن این برنامه یارانه ها رو اجرا کنن، ولی الان موقعیتی قرار گرفتن که دیگه بسیجی و این افراد رو در کنار خودشون ندارن، برای همین اومدن کار رو یک سره کردن و در تمام هفته پیش خبر دروغ چاپ میکردن، بسیجی ها این برن بسیجی ها برن، شما یک عکس خبری پیدا نمی کنید جوش بسیجی باشه. عکسایی از توی طرف ایران مردم جمع شدن برن این چیزای گاز و چیچه منبعه گاز رو این بر اون بر بکنن، جمعیت عظیم، هر لحظه ممکنه دعوا بشه، یه دونه بسیجی یه پاسبون اونجا وانستده، کسی دیگر با اینا واقعا نیست. و بابک اجازه داره بعد از پایان این مسئله من اشاره خواهم کرد به یه سری گندهایی که این لاریجانی در طی هفته گذشته که قدرت دستش زده که واقعا کار رژیم رو سخت‌تر کرده و آینده رژیم رو سخت‌تر کرده. اینها واقعا موندن، اعتصابات در ایران زیاده، من شدن در زنجان کارمندان برق اعتصاب کردن، اگر موقعیتی رژیم داشت که بتونه اعتصاب رو بشکنه وارد صحنه میشد، ولی نداره. مردم باید جرأتی بکنن، یا شعار شبانه بدن یا اون برنامه بلندگوهای مخفی رو با دستگاهی صبح از هم دستگاه دیگه باید فاتحهش رو خون دیگه بعدش نمیشه آدم به دستگاه جمع کنه، اونا رو اجرا کنن، شعار رو دیوارا بنویسن، واقعا وارد صحنه بشن، چون واقعا هر لحظه این رژیم چنان ضعیفه که ممکنه یا با این یا با اون کنار بیاد و باز همین آش و همین کاسه خواهد بود برای ما در 30 سال آینده اگر بدتر و بدتر نشه.
من با اجازهتون اینجا با شما خداحافظی میکنم، امشب ناچار میکنم زودتر برم و امیدوارم تا هفته آینده.
خیلی هم متشکریم آقای خندانی، لطف فرمودید. خدا بدرود
شمدتون عزیز. من هم دکتر فرمان از آقای بابک خندانی درود در خدمت شما کامل هستم و از الان در جمع شما شرکت کنم. درود دارم خدمت آقای کاوه محسنی.
خدمت رو عرض کنم آقای محسنی، با این برنامه‌ای که شما فرمودید نفوذ امریکا و انگلستان بر علیه منافعشون اقتصادشون در ایران، در اون مرحله که از مصدق استفاده شد با پیشنهاد به هر حال پشت پرده‌ای که انگلیس و امریکا داشتن، انگلیس قبول
موقع آمریکا بر ضد انگلیس،
بله
نه که با هم کار کنه،
بله، ولی شرایطشون طوری بود که مصدق رو قبول بکنه برای اجرای کار ملی شدن نفت. تو این ملی شدن نفت در حقیقت مصدق همکاری که با امریکا داشت میکرد منافع انگلستان بود، که اونم 21 کمپانی که 16% متعلق به ایران بود و بر این اساس ایران دولت اون موقع که خود مصدق هم اینوال بود قبول کرده بود که پول نفت رو ببرن اینا شرکت بازه کنند که 16% مال ایران باشه، و با این اجرای ملی شدن نفت اون 16% یعنی اون منافع 21 کشور به طور کلی رفت دست خود انگلستان. ولی همونطور هم باز شما توضیح دادید بازرگان موقع اینکه امریکا منافعش رو میخواست از اونجا بیرون ببره همون عمل مصدق رو انجام داد، یعنی موقعی که بازرگان اعلام کرد تمامه، چون اون زمانی که مصدق نفت و ملی کرد سرمایه های امریکایی برای صنایع خودساز شرکت نفت شروع شد، خب یه پولی رو امریکا گشود، ولی به نظر من قبل از اینکه بره قراردادهای زیادی مثل نیروگاه های اتمی که فرانسه و اینا اونجا شریک بودن، پتروشیمی
آمریکا میخواست بره، آمریکا نمیخواست بره، انداختنش بیرون، نمیخواست
سرمایه هاشو که میخواست ببره مگه بازرگان نبود که
میخواست یاد بخوره. اون زمانی که بازرگان قراردادها رو لغو کرد قراردادهای اروپایی بود که شاهنشاه ایران بسته بود، زمانی که آمریکایی‌ها نمیخواستن باش قرارداد ببنده رفته بود سراغ اروپایی‌ها، روس‌ها و ژاپنی‌ها.
بله پولاش رفت دیگه، به هر حال
اونش کردن،
به هر حال پول از من
نمیخواستن برن، این انگلیس‌ها بودن که اینا رو انداختن بیرون و امروز اینا میخوان برن پس بگیرن.
بله
ولی اونجا تو هم پیمانن اینکه علنا با هم بجنگن، این کارا رو میکنن.
بله منم متوجهم که این میده اون میگیره. الانم من وضعیت
همون داره میشه، امریکا میخواد جایگزین انگلیس بشه،
همون عمل داره میشه، فقط یه فرقی رو من اینجا میبینم دوره مصدق و بازرگان که دوتا عمل اقتصادی بزرگ که پول حالا هر وری خارج شد از مرز ما خارج شد به ما برگشته نشد، چه فرانسه چه همه اینا با هم یه جا هستن سرشون سر یه میزه، ولی الان پولی و قراردادی نمونده برای هیچ کدوم این دو طرف جز بستن قرارداد. یعنی کل مسئله ای که الان وجود داره برای ما ایرانی ها که باید حواسمون جمع باشه که این دفعه نه این داره میره بیرون نه اون، هر دوشون نصف به نصف میخوان از منافع کشور ما هم سودی ببرن با قرارداد و دارن جاسازی میکنن، خیلی ها رو اونجا دارن جاسازی میکنن. منم متوجه هستم که عده زیادی رو دارن آماده میکنن، چون این جاسازی ها در حقیقت قراردادی که میخواد بسته بشه میخوان با یه دولت رسمی ببندن، چون این دولت رو همه جا دارن میگن غیر رسمیه، ولی امریکا میگه نه میشه باهاش صحبت کرد. نتیجتا یعنی دعوای دو طرف به نظر من اینجا کی میخوان استفاده کنن این حرف رو؟ از مردم وقتی دارن صحبت حقوق بشر میکنن میخوان هم مردم استفاده کنن. ما مردم اگر با هم نباشیم، چون اینا در اصل مطلب کارشون میخوان بگن رفراندوم بشه و میتونن اسم هر کسو و هر چیزی رو میخوان از صندوق بکشن بیرون، اگه ما مردم بتونیم سازماندهی فیزیکی انتخابی مثل اعتصابات چند ساعته برای این هم اعلام بکنین آقا این رأی که میخواد بیاد بیرون ما یه همچین رأی رو دادیم، مثلا نه برای این کارم دو ساعت فردا بیرون نمیایم که تعدادمونو بدونین چقدره، این گرفتاری یک چنین سازماندهی رو من فقط مشکل ما میذارم، وگرنه کاری که اینا دارن میکنن و از 150 سال پیش به این ور شما خودتون تشریح کردین دارن انجام میدن، قدرت دارن، ما این وسط نباید با این زمان فعلی با این همه تکنولوژی
وارد بازی عوام قدرت ها بشیم. ما وارد بازی نمیشیم، ما وارد حق و حقوق خودمون.
بله.
باید اینجا وجود داشته،
رأیمون باید خودمونو آماده کنیم، یعنی تا حالا رأی میخوان بدین میخوان اعتصاب کنین اینا برن میخوان تظاهرات بکنین، تا این سازماندهی ایجاد نشه همه زیر یه چتر و چاره ای هم ندارن، همه باید اطمینان بکنن به یه نفر و اونم همون شهریار رضا پهلوی است، چون همه هر کس ما ببینیم صحبت کنیم کسی به کسی اطمینان دیگه نداره، ولی در این که ایشون نماینده میراث فرهنگ ما هستن. ما باید تمام مردم رو به این مشکلات که شما فرمودین واقف کنیم. این مشکلات همینطور داره تکرار میشه، هر دفعه با یه اسمی، یه دفعه مصدقه، یه دفعه بازرگانه، این دفعه ممکنه کسی دیگه باشه. چون ما مردم با هم نبودیم، حضور نداشتیم، گول خوردیم.
همین میبایست صحبت در رابطه با این فرقی که انجام شده بشه. من میخواستم آقای کاوه محسنی از شما در رابطه با همین صحبت که خودتون کردین که اون موقع انگلیس اونجا بود و انداختش بیرون، حالا امریکا میخواد بره اونجا رو جای انگلیس رو بگیره، در حال میرسیم دو مرتبه به همین زورآزمایی ابرقدرت رو من بهش معتقدم که برای جایگاه و مقامشون و اون نفوذ و قدرتشون برای به عنوان ابرقدرت این کارا رو انجام میدن. همیشه هم دادن، حداقل از سال 1906 که ما میدونیم به وسیله آقای مهدی شمشیری. و در رابطه با اینکه شما خودتون به این معتقد هستید، ما اینجا چیکار میتونیم بکنیم؟ باید
چیکار کنیم؟ اولا یک چیزی رو من در مورد اون قسمتی که آقای رئی گفتن که خب من باش موافقم که ما باید در صحنه باشیم در با اعتصابات، اصولا بر مبنای عقل خودمون. یعنی ببینید در بسیار موارد شهریار ایران نمیتونه صحبت کنه چون رسانه بهش نمیدن.
بله.
ایشون ما باید مبنای عقل خودمون تو کوچه بیاییم، نه اینکه منتظر فرمان باشیم. اگه منتظر فرمان باشیم ممکنه خیلی فرمان ها نرسه، چون که خارجی جلوی رسیدن فرمان ها رو میگیره. در کنار این مسئله آقای رئی گفتن که الان قرارداد نیست، این دولت غیر رسمی، این دولت رسمی ایران همه دنیا میشناسنش، و یعنی کسی نمیتونه پاسپورت بگیره دنیا سفر بکنه. ما به عنوان مخالف میگیم این رسمیت نداره، ولی از نظر قانون بین المللی 100% رسمیت داره. و
بله.
اون مسئله که شما میگه قرارداد وجود نداره، خیلی قراردادها امضا شده با اجازه خود آمریکا، بین مثلا سوئیس و جمهوری اسلامی که پشتش خود آمریکاست، بین اتریش که پشتش روسیه است و جمهوری اسلامی، بین هند و ایران که پشتش آمریکا یا انگلیسه، خیلی بین از ایالات این امارات عربی که اونجا دیگه هر کسی قائم میشه هر کاری میکنه، دیکچنه هم رفته بود اونجا قرارداد بسته بود با جمهوری اسلامی. قراردادهای نفتی اینها همیشه امضاش چندین سال طول میکشه، نه اینکه همینجوری برسن بشینن امضا کنن، چندین سال طول میکشه. و پیش نهادهای قراردادها که بهشون میگن مموراندوم، اینها الان چندین سال امضا کردن و هر دفعه که میرن دیدن جمهوری اسلامی اونها رو عجیبشون در میارن، میگه اگه میخوای امضا بشه ما حاضریم. ولی جمهوری اسلامی از اونجا که میدونه اگر اجازه بده آمریکا با آمریکا بسازه، مجبور عناصر آمریکا تو ایران راه بده و اون آغاز عوض شدن قیمت قدرت و آغاز انقلاب مخملی خواهد بود، اینا رو نمیخواد چون راه بده آشتی هم نمیکنه، دقیقا دعوا میندازه و فراریه و اونها هم تحریم ها رو اضافه میکنن و اون دوباره اون قراردادهای از پیش نوشته شده رو نشونشون میدن. ولی این که ما فکر کنیم که قراردادهایی وجود نداره اشتباس، و وقتی که این باز و برای اینه که آمریکا میخواد واقعا قدرت رو بگیره، چون اگه قرارداد برای اینکه جمهوری اسلامی راضی کنه هر کسی رو اجازه داده بده یه پیش قراردادی امضا کنه، ولی در نهایت میخواست چون فقط میخواد خودش امضا کنه، آدمای خودش رو باید بیاره سر کار و اونا مثل بازرگان میان میگن که قراردادها مالید، ما از این بعد با یکی دیگه میبندیم و یواشکی میرن با آمریکا میبندن یا کشور یا شرکت هایی که مثلا مرکزشون تو امارات و معلوم نیستش که به کدوم مملکت، یعنی با چه رابطه‌ای با آمریکا دارن. این مسئله رو نباید فراموش کنیم، واقعا یک جنگی بین این دوتا و آمریکا نبودی که میخواست قدرتش تو ایران خارج کنه، مگر این همه زحمت نمیکشید که آمریکا رو انگلیس بیرون کرد با برای اینکه استراتژی و تاکتیک بهتری به کار برد و اصولا شبکه بزرگتری تو ایران داشت. تمامی این مسئله روی اصل شبکه است و روی اصلی که اینها در ایران پایگاه دارن انگلیس. الان مثلا سالهاست که لژ اسدآبادی رو درست کردن زیر فرمان مهدوی کنی در سال 1361، و این هفته مثلا یه اتفاق جالبی افتاد، این مردک لاریجانی که اومده و گفته که من میتونم اوضاع رو درست کنم، که من توضیح دادم پنجشنبه پیش که اومده توپی اومده برای مردم و برای آمریکا و برای این و اون، این هفته برای خودش هم یکم کار کرده که بتونه پایگاه رفسنجانی رو ضعیف کنه. و از اونجایی که این مهدوی چنی دوست نزدیک یکی از دو دوست اصلی رفسنجانیه، یکیش کنیه یکیش واعظ تبسین، هفته پیش اول به مشهد رفت، اونجا کنفرانس قضات رو تشکیل داد، چون یک خودی نشون بده در مقابل تبسی که بگیم مثلا میتونیم بگیم تو خیلی کلاهبرداری. و روز آخر هفته یکی از بزرگترین مراکز تجارتی شهر تهران یک ساختمانی به اسم نور که مال مهدوی کنیه آتیش گرفت، و این نه که کاملا بسوزه، یک قسمتی از اونجا ساعتها سوخت و هی میگفتن نمیشه خاموش بشه از این حرفا، و یک سری لاتبازی کردیم وقتی که لاریجانی که بیاد به اصطلاح میخه خودشو محکمتر بکنه و رفسنجانی ضعیفتر بکنه. و اینا مطمئن باشین که خوشایند انگلیس نیست و در مقابل این رفتار خواهد ایستاد و باعث تشنج در رژیم شده. خیلی مسائل پشت صحنه است که رژیم رو ضعیف میکنه، نه تنها از طریق تحریم‌های آمریکایی، بلکه از رفتاری که خود اینها دارن و خوشایند انگلیس نیست. واقعا باید از این موقعیت استفاده کرد بدون وارد شدن در این بازی‌ها، و اولین کاری که مردم بکنن اینه که آدم‌های شبکه رژیم، آدم‌های انگلیس و آدم‌های آمریکا رو شناسایی بکنن و هیچ اجازه ندن اینا جلو بیان. در مورد آمریکا که ساده تر که پول میگیره برن سر صدای آمریکا مال اوناست، و در یکی از برنامه‌های سابق هم حالا که متأسفانه نوارش گم شد من اسم اینا رو داده بودم، دختران برومند، آذر نفیسی، اون زن افخمی، چندین تا اینا، و مرداشون هم معلومن که عباس میلانی که البته ربطی به این آیت الله میلانی نداره، مامورین آمریکا، مامورین انگلیس که در کتاب‌های مختلف اسماعیل راهین اسمشون پیدا میشه، تمامی اینها رو مردم باید در صحنه حضور باشه، حاضر باشن و اوت بکنن که آینده خودشون رو تضمین بکنن، و نه اینکه فکر کنن در رفراندوم اگر موفق بشن کار تمومه. این اول بازیه برای اینکه این مملکت رو واقعا با چنگ و دندان باید حفظ بکنیم. یعنی که من توضیحاتی که دادم در مورد کودتاهایی که آمریکا میخواست ایران بکنه از رای غرنه که به اعتماد قوی شاه رو میکشت و به اون صورت که بعثی ها با پادشاه عراق رفتار کردن رفتار میکرد، که من یادآوری میکنم اینا رو کشتن و پشت ماشینا رو زمین میکشیدن، و اگه تیمور بختیار میومد همون کار رو میکرد، اگر در زمان انقلاب اسلامی موفق میشدن شاه رو پس بدن همین کار رو میکردن، که واقعا رابطه مردم رو با پادشاهی قطع بکنن. مردم ایران باید بدونن موقعی که راحت تو خونه زندگی میکردن، شاه ایران از یه طرف مشکل داشت که بره صنایع بخره برای ایران که ایران رو به جلو ببره، از کنار دیگه باید از مقام خودش دفاع میکرد، از کرسی خودش، از تاج و تخت خودش دفاع میکرد که اینا میخواستن سرنگون کنن و ما رو به سوی بدبختی و ذلت مثل این رژیم فعلی ببرن. و از دو طرف یعنی مردم در ناز و نعمت بودن و نمیدونستن چه خبره، و به اون صورت خام شدن، و وقتی که انقلاب اسلامی میشه اصلا نفهمیدن چی شده. این دفعه باید واقعا با چنگ و دندان بگیرن.
این بار انقلاب فرهنگی خواهد شد آقای کاوه محسنی.
ببینید من مطمئنم، ببینید من وقتی ایران بودیم خب بچه بودیم همه ماشینا رو میدیدین، همه یکی جگوار دوست داشت، یکی کادیلاک دوست داشت، یکی پیکان نمیخواد سوار بشه، ولی من یادم نیست. ولی شما یه فرانسوی رو باهاش صحبت بکنین، حاضر قزمیت‌ترین ماشین فرانسوی رو سوار بشه، ماشین خارجی سوار نشه، میگه من مال خودم رو دوست دارم. این ببینید این فرانسوی ها الان میدونن که همه چیشون رو کم کم دارن از دست میدن، هر چیز رو با چنگ و دندان حفظ میکنن. این باید یک فرهنگ ملی بشه که ایرانی دوست داشته باشه سوار پیکان بشه، یا بره درس بخونه، درسش رو جای دیگه دنیا بخونه، بیا تو ایران بهتر از پیکان رو بسازه. صد برابر همین کاری که هندی ها کردن و الان دارن کارهای فوق‌العاده میکنن، ماشینی ساختن با آب داره راه میده.
ما هم به من کمک بشه ما میرسیم به اونجا آقای کاوه محسنی، همه با کمک رسیدن.
خانم جمیله شما میگی من مطمئنم، ما نباید مطمئن
من
باشیم.
من میتونم نظر خودمو بگم، آخه چیزی که میدونم و هست و دارم میبینم و حس میکنم لمس میکنم، من در رابطه باهاش صحبت میکنم، واسه همین میگم مطمئن هستم.
بله من میتونم شما چی میگید. ما در مقامی هستیم که باید به مردم تذکر بدیم. ببین مثل یه بچه یه که
شما، بله شما تحلیلگر هستید و روزنامه نگار هستید، بله این جواب شماست، ولی با جواب من فرق میکنه.
بله من فکر میکنم که واقعا مثل مردم های مثل کودکانی هستن که دارن مدرسه میدن یاد بگیرن، نمره های خوبی تا حالا نیاوردن چون اونجوری که باید اون درس رو نخوندن، و نمیشه گفت من مطمئنم تو آخر سال موفق میشی، باید بیش بچه واقعا درس تو گفت باید سعی بکنن.
من راجعه چیزی که مطمئن نیستم نمیگم، من چه راجعه چیزی که مطمئن هستم میگم مطمئنم، اگه مطمئن نباشم کلمه مطمئن رو استفاده نمی کنم.
در حال من چیزی که میخواستم بگم اینه که این برنامه توضیح فعالیت های ضد ایرانی آمریکا و کمک به تمامی دشمنانش در طی 60 سال گذشته، از این باید ایرانیا پند بگیرن، انتظار دوستی نداشته باشن. ببینید الان یک مسئله که بسیار مهمه این فیلتر شکناییه که صدای آمریکا اینو در سایت خودش میذاره، یه بابایی پشت این فیلتر شکن نشسته، هر کسی از اینا استفاده کنه اسم و رسمش رو میفهمه که میفهمه این با کی رابطه داره، چه چیزی داره رد و بدل میکنه، چه برنامه اعتصاب داره، چه برنامه شعار نویسی داره. در واقع هر آدمی استفاده کنه کل برنامه‌هاشو در اختیار مملکتی میذاره که دشمنی کرده با فرهنگ ما، یعنی فرهنگ ایرانی ما رو میخواد نابود کنه، اصلاح بکنه به خاطر منافع نفتیش. و الان هم سوال هست که از همه جور از زیر با جمهوری اسلامی لات خشکه میزنه. در اون صورت چرا میکنه اون دولت؟ اگر به نفعش نباشه که اون جوان ایرانی فعالیت رو بکنه، زندگی اون جوان رو به خطر میندازه. چه بهتر که مردم ایران فشارشون رو بذارن رو فعالیت منطقه‌ای خودشون و کمترین استفاده رو از این فیلتر شکنا بکنن، یاد بگیرن چجوری با همین سیستم رژیم پیام بفرستن، چجوری پیاماشون رو رمزآمیز بنویسن که طرف نفهمه، نه اینکه بیان اسم و رسم خودشون رو همه چیز رو در اختیار یک شرکت هایی قرار بدن که یا آمریکایی یا اسرائیلی یا انگلیسی، و اونا همه منافعشون اینه که این رژیم بمونه به همین صورت یا به یه صورت دیگه بدتری. واقعا باید مواظب باشن و بدونن که اون حرکتی که تو خود ایران میکنن ارزشش از همه چی بالاتره، و اونی که این رژیم رو سرنگون خواهد کرد و اونی که قدرت رو به خود اینها خواهد داد در آینده، و اونی که باعث خواهد شد جوانان ایرانی نخست وزیرهای آینده ایران بشن و به ایران خدمت بکنن در سایه حمایت فرهنگ پادشاهی و رضاشاه دوم.
آقای کاوه من راجع به قرارداد اینطوری نگاه میکنم، اون قراردادی که شما فرمودین درست امضا شده، ولی جنبه فاتحین جنگ و قناعمشون رو از تاریخ بعد از جنگ که دارم میبینم با قراردادهای منطقه ایشون قرائمشون رو به این صورت برداشت میکنن که قراردادهای فعلی داره بسته میشه، یعنی چون فاتح هستن منابعی که در ایران هست 30-70 که دارن انجام میدن. مثلا معدن طلا رو ایران نیومده اعلام بکنه، خود انگلستان اعلام کرد که ما قرارداد 30-70 با ایران معدن طلا رو بستیم و حالا هم اینو قرارداد می‌بندیم با چین. خب این مسائل، این قراردادا رو من نمیگم، من میدونم اون 30% پولیست که باید به ایران برگرده و همه اینا دنبال اون 30% هم که چه قراردادی اون موقع است که با خود مردم که دولتش باشه میبندن. اون مسئله رو من میگم یه چنین قراردادهایی بسته نشده، چون اونا مجبورن با دولت مردمی در مورد اون حرکت که همه جای دنیا، هر کمپانی، هر تولید کنندهی الان آماده است که ایران یه دولت جدیدی داشته باشه، چون این دولت که این چنین در صحنه دنیا دارن صحبتشو میکنن، برای اینا اطمینان نهارم بیان سرمایه گذاری بکنن. و اونه، اونجاست که من میگم قراردادی نوشته نشده و اون قراردادها در پیشه اگه ما مردم با هم نباشیم و توی اون پارلمانی که میخواد درست بشه، اون حزبی که میخواد درست بشه، اون حکومت، اگه داریم میگیم دنبال حکومت مردمی هستیم، پس حزب باید داشته باشیم که به نمایندگانمون رأی بدیم برن تو اون پارلمان. اونجا ما مشکل اصلا به طور کلی حرکت آزادی ایران، به نظر من مشکل ما مردم اینه که ما نمایندگان خودمونو اگر زیاد نباشیم نخواهیم داشت و از خود ما مردم استفاده میکنن، نمایندگان خودشونو میفرستن، چون این زهرپاشی رو دارن انجام میدن. این برای من روشنه که دارن نه این کار میکنن، چون همه جا دارم میبینم کاری که اینا دارن انجام میدن، فقط ما مردم از هم با جملات مختلف، مثلا دین، زبان یا قوم یا صحبتهای تجزیه یا هر گروهی توی یه خطی داره سعی میکنه یه مشت از اون جمعیت رو بکشه به طرف خودش. و مسلمن اینو من میبینم که موقعی که میخوان یه تغییر اونجا بدن، میخوان یه رای گیری بکنن، یک وضعیتی میخواد بشه، وضعی میشه که ایرانی ها با آزادی خیلی ها نرفتن برمیگردن ایران، که چون وضع اولیه رو توی کشورهای دیگه که دارن انجام میدن، دارن، من دارم میبینم تو اینجا برای خیلی ها نامه میاد که الان اون حکومتی که شما میگفتید اومدید اینجا پناهنده شدید 20 سال هستید، اون حکومت اومده سر کار، برگردید به کشور خودتون. خب تو تمام کشورها این مردمی که دارن برمیگردن آماده تفرقه هستن، در صورتی که تو خود ایران همه یه فکر دارن، همه فکر دارن که به روزای زمان پهلوی برگردن، هیچ چیز دیگه این رو نمیبینن. ولی این مردم سوقات فکری رو که دارن میبرن و هرچی هم ماهواره ما میبینیم تو ایران همش که پخش نمیشه، چرا داره فقط تو امریکا، تو کانادا، تو آمریکای شمالی، تو اروپا، اینجا چرا داره برای مردم ایرانی این چنین صحبت میکنن که اینا رله نمیشه روی ایران؟ خب من وقتی اینا رو میبینم، میبینم مثل همون دانشجوانی که زمان پادشاه میگفتن توی امریکا درس خوندن، اومدن یه عده زیادی رو ما رو تفکیک کردن و بیخیال کردن، حالا از این 7 میلیون اگه 200,000 نفر برگردن توی ایران، همون شستشوی مغزی رو دارن. این خطر بزرگ رو من این چنین میبینم برای اون ایرانی که باید ما در نظر داریم برای خودمون، با یه حکومت مردمی که پادشاه نماد اون قانون اساسی رو در دست داره مثل پادشاهان دیگه، که ببینه اون حکومت این قانون رو اجرا میکنه، میتونن نفوذ پیدا بکنن، تعداد زیادی رو رأی ما مردم رو بر علیه خودمون به کسانی که نمیشناسیم بدن. اینو من بیشتر دارم فکر میکنم. خواهش
میکنم. ولی ببینید اگر مردم ما کار فوق‌العاده بکنن، این حکومت رو بدازن، کل قراردادهایی که نوشته شده از بین میره و اینان که قراردادها، یعنی منطقه نیستش که قراردادهای 30-70 میده، اینان که اصلا 30-70 کسی رو شاخش های 30-70 بدن باید کلاشون مندازن هوا. اینا اصلا نفت رو به یه قیمتی میفروشن که 90-10، ولی اگر مملکت خود ما رو پای خودش بیفته اصلا قراردادی نمی نویسه برای فروش نفت. نفت رو تولید میکنه و بشکه رو یا بنزین رو میفروشه. اون کاری که شاه ایران میخواست بکنه فروش نفت، ای شما این هر نفت هر بشکه 160 لیتره، این رو مثلا الان میفروشن 100 دلار، یعنی هر لیتر زیر 1 دلار در میاد. شما اگه آب معدنی بخوای بخری گرونتره، بطری آب معدنی از یه بطری نفت، نفت خام. جمهوری اسلامی که اصلا این میفروشه 10 دلار موقعی که بازار 40-50 دلاره. ما اگر این رو تبدیل به بنزین بکنیم، اون وقته که درآمد فوق العاده خواهیم داشت، نه اینکه نفت خام بفروشیم. و هدف مردم ایران نباید این باشه که 30% بشکه های قراردادها رو نجات بده.
مردم ایران میگن که اونها نمیخوان صیاد بشن، میخوان صیادی یاد بگیرن. در واقع خودشون این فکر رو دارن. آقای کاوه محسنی، تمام چیزی که شما میفرمایین، خیلی از راهکارهایی که شما ما کردید برای که صدای مخالف شنیده بشه، خیلی قابل قبول هستش. خب ولی میگم در رابطه با کشور توی داخل آیدیاهای خیلی خوبی شما دارید، ولی در باره این ما ایرانیان پراکنده در جهان شما چه نظراتی میتونید به این نظرات خودتون اضافه بکنید؟ من خواهم یه وقتارم اون بر اینجا رو بدونم. اینجا
ببینید، این خارجی ها رو شما بعضی ها رو اینا خیلی دشمن حساب میکنی، خیلی خارجی که نشسته، ایرانی که در خارج و تلویزیون ایرانی تماشا میکنه بیشتر برای اینکه دق کرده و تلویزیون خارجی رو دیگه نمیخواد گوش بده. 100 بار همین فیلم های کنه رو با آدم نشون میدن، یا ایندیانا جونز این بر اون بر میپره، یا فیلم های عاشقانه رو که 40,000 بار دیدیم این نشون میدن. ایرانی ها دوست دارن بشینن هر چرت و پرت رو نگاه کنن، یکم فارسی بشنون توی تلویزیون، یکم هم بشنن پاش فارسی حرف بزنن. و من با خیلی ها صحبت کردم، همه در وقتی رادیو یا تلویزیون گوش میدن، حتی صدای آمریکا یا چیز دیگر، باهاش موافق نیستن. ولی وقتی میبینن که هر کی زنگ میزنه اون مجری چقدر بی تربیتانه حرف میزنه، بی نزاکته، چقدر مغرضه، خب کسی زنگ نمیزنه. و این دلیل نمیشه که همه موافقن. همونجور که تو ایران همه گوش میدن، از این گوش میره از اون گوش در میره. و تمامی اینایی که در خارج هستن در واقع ستون پنجم آمریکا و انگلیس نیستن و توی اینا بسیار ملی زیاده. نمونهش خب جوانایی هن که سایت من رو میخونن، زنگ میزنن، میگن خب اصلا من نمیدونستم تا حالا ایران چیه، مسائل چیه، خیلی علاقمند شدم، امیدوارم یه روزی بتونم بیام خدمت بکنم. در کنار این مسائل یه دست فعالن، مقاله می نویسن، این ور هستن، اون ور هستن، خودشونو میندازن جلو. اینا هستن که واقعا هر گونه دشمنی با ایران خواهد کرد و خیلی ساده است بشناسنشون. ولی اصل مهم تمام مسائل اینه که مردم ایران رو عقل خودشون حساب کنن، همونی گفتم رو پای خودشون برخصن. و هر کسی که از خارج بیاد، از داخل بیاد، از هر جای بیاد، ممکنه خائن باشه، بخواد برای آمریکایی کار کنه، وقتی که برسه سر کار، وقتی دهن باز کنه، در دهانش حرفایی خواهد زد که به نفع آمریکاست و مردم باید عادت کرده باشن به تظاهرات، به مبارزه، به تظاهرات 1 نفره، 2 نفره، 10 نفره، روبروی اون آدم واستن. این حربه کار دموکراسیه. خارجی از دموکراسی استفاده میکنه برای نفوذ دادن نوکراش بین ما، ما باید از همون وسیله استفاده کنیم. و از اون مسئله دیگری که داریم دو دستمون، افشاگری در مورد ماموران خارجی. چون ممکنه خارجی بگه نه این توطئه، این تئوری توطئه است. خب مثل که آدم یه دزدی رو بگیره، یه سری دزدا جمع شدن که نقشه بکشن بانک رو بزنن، پلیس اینا رو بگیره بگه نه شما تئوری توطئه رو داریم، ما اصلا اینجا نشسته بودیم قهوه بخوریم و بگیم بخندیم، اون رو ممکنه اون یارو دزده بگه، ولی پلیس هم کار خودشو میکنه. ممکنه که خارجی الان قدرت داره بیاد بگه تو تئوری توطئه تو رسانه خودش، ولی ما تو مملکت خودمون که همه معتقدن که اینا توطئه میکنن و هر کسی که دستش آلوده باشه رو به سادگی میشه لو داد. این کاری بود که ما نمی کردیم، چون اصلا در این حال و هواها نبودیم، چون به ما شاهنشاه ایران از ایران دفاع می کرد و این رو نمی اومد در موردش تبلیغ بکنه، نه اینکه واقعا هدف بدی داشت، چون واقعا مسئله‌ای برای تبلیغ نبود و ممکن بود حتی پایه‌های حکومت خودش رو ضعیف‌تر بکنه و اونایی که آماده بودن که فعالیت بیشتری بکنن بیشتر دست به کار بشن. برای همین تو هر مملکتی سرویس‌های مخفی وجود داره که کارایی میکنن که مردم عادی ازش خبر ندارن.
الان
در مملکت ما ببخشید که این حالت که پیش اومده، این حالت وحشتناک، خود ما باید در صحنه حاضر باشیم، در روی انترنت بگردیم، تحقیق بکنیم و یکم افشاگری بکنیم که ورود جلوی نیروهای نفوذی رو بگیریم.
ببینید با افشاگری خیلی جلوگیری های خیلی خوب زیادی میشه، ولی همش جلوگیری نمیشه. این صحبتی که شما کردیم من قبول دارم، بله، برای در رابطه با فعالیت که ما میتونیم چی کار بکنیم ما که در خارج از کشور هستیم، ولی در رابطه با اینکه زیر یک چتر جمع شدن چگونه میتونیم این جمع شدنمونو که الان هستیم رو نمایانگر بشیم، چجوری؟
ببین خانم جمیله، من دادم این جمع شدن یک جمع شدن عقلانیه. شما وقتی که
یعنی ما مثلا میخوام قدرتمون رو نشون بدیم به آمریکا یا انگلستان، چجوری میتونیم عقلانی نشون بدیم؟ چجوری میتونن اینا متوجه بشن تک تکی با ماها، هر کدوم در سایت های ما؟
ببین اگه همه با این باور باشیم که همه اصلا در جریان باشیم که چه چیزی پشت صحنه است، که من یک سری مسائل رو امشب گفتم که شناسایی بشه کرد که کی پشت پرده است. اگر ما بر این باور باشیم و بتونیم رفتار رو شناسایی بکنیم، همه باید بتونیم در یک زمان مثل مورچه که آب بریزن تو لونشون همه شروع به فعالیت میکنن، ما هم در هر زمان بدونیم که به همسایه زنگ بزنیم، بدونیم که به دوست هم هر کدوممون در هر جا که هستیم سنگر مبارزه بر ضد دشمن ها رو فعال بکنیم.
کاملا
با تو موافق هستم، نه که منتظر بشیم،
با تو موافق هستم، ولی
دادن یا نه
همونجایی که گفتم. الان خود شما مثال مورچه ها رو زدید، شما برای چی این مثال رو میزنید؟ به خاطر اینکه دیدید موقعی که مورچه ها همه با هم میان بیرون، اون شیپ و اون رنگ و که همه با هم هستن و شما تشخیص دادی، یعنی نمایان شد توی شما که تونستید الان انقدر دقیقا و مطمئنا در رابطه باید صحبت کنید، مثال بزنید. ولی من منظر من این هستش که چگونه ما میتونیم همین شیپ و همین رنگ و دارا بشیم که نمایانگر قدرت ما در خارج از کشور باشه، همبستگیمون.
ببینید من منظور من اینه که منتظر نشیم آن برسه آقا برو تو کوچه با پرچم ایران، عکس شهریار ایران، این رو با تو خونه داشته باشیم. به محض اینکه احساس میکنیم بریم تو کوچه، اینجا تو فرانسه کلینیا پرچم اسرائیل رو دارن، به محض اینکه یکی کمترین صحبت رو بی احترامی رو به اسرائیل بکنه، به نماینده های اسرائیل بکنه، اینا در میگیرن دستشون تو کوچه میرن. اونایی که طرفدار فلسطینن، یارو مال مراکش، تونس، الجزیره است، همه پرچم، یکی پرچم حزب الله رو داره، یکی پرچم،
همه این پرچم دارانی که شما میفرمایید میان بیرون، شما میبینین ایشون یه سازماندهی شده باشن، یه سازماندهی پشتش هست یا نه؟
ببینی اصلا احتیاج نداری که به
نه من دارم از شما میپرسم شما میگه احتیاج پس نداری سازماندهی، یعنی یهو مثلا تو انگلیس یه چند تا پر باید برنشم مثلا پرشم ببرم بیرون.
بله این مدر شما آلمان ها پاریس رو گرفتن، کسی اومدن توی شانزلیزه رژه رفتن، عکساش هست که آقای زار میزنه، خیلی عکس زیبایی، ولی اغلب تکون نخوردن. ولی 17 تا دانشجو تظاهرات کردن در منطقه دانشجویی که با لهجه فرانسوی بگی میشه کختی لتن، با لهجه فارسی بگی میشه کارتی لتن، و اونجا جمع شدن و به تاریخ پیوستن اینا 17 نفر. فرداش هم نمیدن تو کوچه، ولی بعد از اون رفتن به لندن و اونجا به جنرال دوگل پیوستن و کسان دیگری ادامه کار رو گرفتن. اینها رو دیوار می‌نوشتن زنده باد فرانسه آزاد، عکس پرچم فرانسه رو می‌کشیدن، خیلی چیز دیگه. ولی اینه که کسی به اینا نگفت بیاین تو کوچه، جنرال دوگل به اینا نگفت، رهبران فرانسه نگفتن.
آره ولی فرانسه شما در نظر نمی‌گیرید،
خودشون رفتن.
بله
این ما در کاره کرد
خودشون رو. من با تون کاملا موافق هستم، اینو صد درصد خودم هم میدونم، معتقدم به شرطم، باورم هم این هست، منطقم اینو ثابت میکنه. ولی این خودشون باید یه مگه همین جوری که خودشون 10 نفر چجوری مثلا هر کدومشون تو خونه شون یه حس کردن که الان باید مثلا تو آلبرتسکوه تو اصلا اینجا باشن.
ببینید آخه مسئله
مسئله
آب تو لونه مورچه ریختن، آب توی لونه تمرکز یه عده مورچه ریخته شده. خب مسلما همه شون برای حفظ اون لونه شون دست به کار میشن. ما لانه ای رو باید ایجاد بکنیم برای مردم پراکنده داخل خارج از کشور که این لانه هیچ اطمینان نبوده. الان که شهریار رضا پهلوی این لانه رو برای ما درست کردن، اتحادیه دموکراتیک ایران سایت خودشون، ما جمع بشیم که اگه یه قطره آب ریختن توی این لانه همه با هم بدونیم چیکار بکنیم. من منظور جمیله اینه در خارج از کشور.
معمولا در شهر پاریس وقتی بخوان تظاهرات بکنن برزد جمهوری اسلامی میرن جلو سفارتش، چیزی میره پایین خونش برداره، پرچم برداره، فریاد بزنه، سر همسایه در بیاره. سفارت ایران یه جایی اصلا خونمونم نیست کسی سرش درد بگیره، همش اداره و شرکت اخیرا هم برن.
اگه این رفتار در سر تا سر دنیا در یک ساعت ایرانی ها انجام بدن مفیدتر خواهد بود. و برای اون کار یه سازماندهی میخواد بس، یعنی بدونن تو یه جا، بدونن ایرانی ها تو یه لونه جمع، چون لونه ایران معلومه اون قطره آب بریزه خب همه میریزن، حالا بستگی داره که این آب چیه. ولی لانه خارج از کشور ایرانی ها لانه ندارن، یعنی مرکز اون یک کارو با هم انجام دادن و هنو پیدا نکردم. من منظورم اینه،
ببینید من سالها تو پاریس تظاهرات می‌ذاشتم و تظاهرات دانشجویی برای جنبش دانشجویی من می‌ذاشتم تو پاریس، و از یک ماه پیش من هر کسی رو می‌شناختم بهش زنگ می‌زدم آشنا، و از این آشناها یک نفر در تمام عمرم من ندیدم، ولی یه عده‌ای که اصلا تو عمرم ندیده بودم از همه جا، از خارج از پاریس، از این ور با اون ور با پرچم می رسیدن تا می رسیدن می گفتن آقا سلام، چه کمکی از دست من در میاد؟ می گفتن آقا سلام، از درخت برو بالا اونو واسه ما اونجا آویزون کن.
پس شما پس شما یه لونه کوچیکی درست کرده بودید که همه اومدن تو اون لونه و شما یک کار رو به اونا ابلاغ کردید. ما هم برخارج همین لونه رو میخوان در سطح وسیع تمام کشورها در یه مرکز که همین کاری که شما فرمودید مراجعه بکنن، بگن آقا سلام چی کار باید بکنیم، همه با هم یه کار رو انجام دادن، چون شما سازمان دهی این کار رو انجام دادید. خب این کار اگه در تمام کشورها از یه جا سازمان دهی بشه، اون عمل شما که انجام دادید در سطح کل دنیا میشه، تمام ایرانی ها میکنن، وسیع تره. این منظور ماست.
بله ببینید اون مسئله که همه دنیا یو با هم بشن، ما که بدن نیستیم که بتونیم این روی مغز اینو کنترل بکنه، باید از کم کم شروع بشه و به هم بپیونده، مثل این رودخانه که از همه جا آب بیاد یا طغیان میشه، یا یکیش که پیچ نمیزنه از این بر آب میاد از اون بر کم کم جمع میشه و اولی باید آب بیفته. اینی که من میگم اون موقع من تظاهرات میداشتم، فقط من نبودم که تظاهرات میداشتم، که سازمان فدایان خلق هم میداشت، مجاهدین خلق هم میدارن، یه عده دیگه هم میدارن، جمهوری خواه هم میداشتن، ما هر کسی رو آفیش خودش چیزی مینوشت، یه عده اینجا میومدن، یه عده اونجا میرفتن.
ولی مثل همین تظاهراتی که شما گذاشتید، شما الان فرمودید من متوجه شدم، من که متوجه نشده بودم چون کوچیک بوده. ما
من جمعه‌مو تموم کنم،
خواهش می‌کنم،
بکنه دور میفتید. ولی همه اینایی که قرار میداشتن قرار ملاقات، چون اغلب حوالی سفارت ایران بود، به جز چپی ها که در میدان ناسیون یا رپوبلیک جمع میشن، چون قبلا اونجا انقلابیون سر سلطنت‌طلبا رو میبردیدن و اینا خیلی علاقه دارن که سر ببرن و اغلبشون هم الان بالای 70 و شوقه کره خوری نمیتونن دست بگیرن، انقدر میلرزن، ولی همون آرزوهای سربریدن توی افکارشون دارن. ولی اونایی که ملی هستن همیشه میدونن که وقتی که دارن میان باید یه چیز شبیه پرچم ایران دستشون باشه، کسی بهشون نمیگه آقا پرچم دست بگیر، میدونی این باید در فرهنگ طرف باشه، هم نمیگه باید بگی مرگ. ولی اگر کار به اون صورت که شما میگین همه با هم باشیم در یک لحظه، اون ممکنه از مسیری که ما میخوام خارج بشه، چون اون موقع شهریار ایران میشه کسی که دستور داده باشه مردم میان تو کوچه، و در اون موقع مردم میرن زیر سطح معذورات ایشون. ایشون نمیتونه بگه بگید جاوید شاه، ما باید بگید جاوید شاه. اگه شما بخواید از اون راه مردم رو جمع بکنین، ما خود به خود با زبون خودمون رو چف کنیم، نه دیگه جاوید شاه بگیم، نه مرگ بر جمهوری اسلامی بگیم، و نه حرفایی بزنیم که آزادی دارید.
ببینید آقای کاوه محسنی،
چطور کلی این کارهایی که شما میگیرید ما که نمیگیم جلوگیری،
آقای کاوه
من منظورم اینه که اگر ما در یه جا جمع بشیم، همون معذولاتی که شما فرمودید که شهریار رضا پهلوی دارن، این معذولات به عنوان جمع شدن تعداد زیاد ایرانی که همون کارهایی که شما داریم میگیم میکنن، یکی از کاراشون اینه که اونجا عضو بشن که این جمعیت کلی اون معذورات رو میبره، چون با تعداد زیادی که پشت ایشون هستن، ایشون میشن نماینده این تعداد زیاد. اون کارهایی هم که شما داریم میگین که خصوصا هر ملی گری، به قول شما هر کسی که ملیه کسی بهش میگه پرچم بیا خودش میاره، به علاوه اون کارها اگر ما توی این مرکز جمع بشیم، اتوماتیک اون سانسور، اون معذورات از روی شهریار رضا پهلوی برداشته میشه با جمعیت زیادی که توی اتحادیه دموکراتیکی که ایشون به سمت رسوندن، توی خود سایت قسمت عضو بشین گذاشتن، بعدم خودشون دارن میگن آقا با خویشاوندان تو صحبت کنید راجع به این سایت.
ببینید
آقا مرتضی میفرمایند مردم توی مصاحبهشون، اگر میخوای من کاری انجام بدم امن بخواید، خب امن خواستنتون باید من یه نیروی زیادی رو من از شما میخوام به عنوان نماینده شما برم با اینا صحبت کنم، همه چیز خودشون دارن میگن دیگه.
ببینید آقای کاوه محسنی،
خانم جمیل اجازه من جواب بدم بعد با گوشم باشم، من 100% با حرف شما موافقم، ولی همونجور گفتین هدف اینه که ما نشون بدیم که طرفدار شهریار ایران هستیم، و تنها راهی که نشون بدیم اینه که عکس ایشون رو بیاریم.
نه اول عضو بشیم که مدرکی در سایت باشه چند میلیون عضو شدن یا در اتحادیه، اون موقع حالا عکس و اینا هرچی میخواییم نشون بدیم، اون کار سند نیست، ولی سند اصلی توی سایت و توی اتحادیه است که ما عضو بشیم.
ولی ببینید آقای کاوه محسنی، الان من اینجا برگردم به صحبت خود شما،
الان که داشتید میگفتید در رابطه با دوستان که تشریف آوردن از هر جایی پرچم آوردن، واقعا کارهای ملی گرایی هست که هر شخصی که ملی هست این کارو انجام میده، چقدر هم درست و خوب هستش. ولی موقعی که شما وان کردید اینها با هم قرار ملاقات گذاشتن، یعنی چی؟ من دنبال اون قرار هستم، اون کسی که قرار با هم میذاره، با هم یک تلفنی صحبت کردن، یک آشنایی دارن که با هم صحبت کردن، من دنبال اون با هم صحبت کردن ها هستم برای انجام همچین حرکتی.
ببینید خانم جمیله، من میگه گفتم من یه بار با این پلیسایی که حالا دیگه با ما حرف میزنن، چون که حرفایی که ما میزنیم با سیاستهای فرانسه زیاد همخوانی نداره، جد جواب سلام ما رو نمیدن. ولی اون موقع من چیزی نمی نوشتم و اینا می دیدن خب ما ملی هستیم، بیشتر با ما حرف می زدن تا با این طرفدار فدایی خلق و چه می دونم کوموله و از این حرف. و اینا می گفتن آقا شما که اگه 10 نفر تو کوچه بیای، 10 نفر فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی تو گوشه تا دم این نبش بزنید، اثرش انگار 100 نفر اومدید، چون فرانسوی می بینه که شما زنده هستید. اینه که بسیار مهمه روی انترنت باشه. خب اون کسایی که رو انترنت میرن میبینن، ما میخواییم مردم کوچه و بازار ما رو ببینن، عکس شهریار ایران ببینن، ببینن این شخص طرفدار داره، پایه داره. و این داستان اونم که ما یا آفیش میچسبوندیم یا میدیدیم تمام 15 و یکی ورداشته این رو با نرمش با آب گرم از دیوار کنده، فوتوکوپی کرده، خودش 100 برابر چسبونده. خب میگه من به یارو نگفت اصلا نمیدونم این چیه، این کارها رو میکنن. این به همین صورت شما در این رادیو میتونین در روزهای مختلف فراخوان رو، همون کاری که من با آفیش میکردم، این فراخوان رو چاپ کنید و خود مردم تکثیر خواهند کرد. دیگه ما نمیتونیم پشت عقل مردم واسه میگه آقا تکثیر کردی یا نه، اون رو خودشون خواهند کرد. و از این فراخوان کلی که شاید اون موقع دفعه ما خودمون، خود من 200 تا میچسبوندم و اغلب خود مردم میکندن 1200 تاش میکردن، از این 1200 آفیش رو هم رفته 50 نفر میومدن یا 100 نفر میومدن، که اصلا فوق‌العاده است. تمام این گروه های چپ که این همه خودشون رو جر و جر میکردن، 15 نفر بیشتر نمیتونستن جمع کنن. و این در اثر اونه که اون حرفی که ما میزدیم، اون پیامی که ما داشتیم برای مردم مثبت‌تر بود از اون پیامی که این گروه های چپ وامونده دارن. این رو مردم رو باید حساب کرد، ولی هیچ وقت 1200 نفر نیومد. اینو بهتون بگم، هیچ وقت از 1200 نفر آفیش، 1200 نفری که رادیو رو گوش بدن، 1200 نفر نمیان. بسیاری از مردم فعال نیستن، حتی ما اونجا میخواستیم ماسک پرس کنیم، نمیان دیگه من نمیدونم چیکار کنم، سیاسی نیستن، دنبال اینن که اوضاع درست چه بعدم بره.
خدمت رو هست کنم آقای کابه، تظاهرات مثلا 15201 نفر، تعداد خوبیست. یه تظاهراتی که یه هفته شروع شده فقط روی یه مطلب تو سایت شهریار رضا پهلوی، مبارزه شجاعانه نسرین ستوده. ما به نسرین ستوده بهانه‌مونه، همونطور که شما فرمودید.
آقا ما هیچ وقت نخواهد بود،
ابزار ما این ابزار
ابزار من رضا پهلویه.
خب تو دست
ابزار شما
توی سایت ایشون بابت
بگیم دست خارج
دلو ایزه بدید. ببینید در این سایت شهریار رضا پهلوی 15201 نفر به ما پیوستن فقط روی همین یه مطلب. خب این 15000 تا روی اینه، تازه روی چیزای دیگه یک یک میرم به شما نشون میدم که چندین هزار نفر رو هر مطلب پس اومدن الان در یه جا، که این خوب میشه تظاهرات اینترنتی. حالا این تعداد موقعی که جمع شدن، اگر ما در یک ماه آینده یک واقعا احتیاج داشته باشیم
ما ایرانی ها واقعا احتیاج داشتیم یه کاری رو انجام بدیم،
الان موقعش هست
لاغر لاغر خیالمون راحته که تو این سایت اگر برای یک مسئله شهریار رضا پهلوی پیشنهاد بکنن که به جای الان تظاهرات اینترنتی بهتر مثلا 3 ساعت یا 2 ساعت در جلوی سفارتخونه ها باشیم، مسلماً وقتی این آمار بالا رو من دارم میبینم یک تظاهرات عجیبی فیزیکی میشه که باعث مردم دنیا به اون صورت که شما میگین با پلاکارت و عکس و اینا دیده بشه. این مقدمات جمع شدنش که آمارش الان بسیار عالیه، حالا به هر صورتی باشه خواهش من.
آقای چند نفر آدم رو انترنت ایرانی رو انترنت میرن در روز؟
خیلی آقای
حالا اینجا قسمت فارسی، این قسمت فارسیشه، این آماری که من خدمت تو ارزم کنم
نرفتن حمایت بکنه نه نصفی ستوده
نه فقط ایشون نگو ما باید حمایت کنیم، ما میباید کاری که ایشون هر ما خواستن
نصفی ستوده است به نفع شهریار ایران نیست.
بله ببینید
چرا 15,000 تا لینک به نفع ایشون شده فعلا سر این مسئله.
حالا ببینید ری داره در رابطه با اینترنتی صحبت میکنه، من در رابطه با حالت شخصی خودم. ببینید موقعی که در سایت ایشون عنوان میشه که از من میبایست شما از من بخواهید به من اون اتوریتی رو بدید که من اگه بخوام حرفی بذارم چیزی بگم بگم از طرف این عدت، از طرف من از طرف این عدت صحبت میکنم. این عدت رو چجوری میتونن نشون بدن به کسی، به اون کسی که میخواد؟ میبایست تمام این آدرس هایی که ما داوطلب شدیم، اسم و آدرس، شماره تلفن، منزل، شماره منزل خونه، همه چی هست، مشخص میشه ما وجود داریم. دیگه نمیتونن، به خصوص که تازه اون دونیشن ها هم انجام میشه، چون اینا در حال انجام شدن هست، ما داریم نشون میدیم وجود داشتنمون رو در سایت ایشون. این موقعی که عنوان میکنن، من نظرم اینه تا به حال از گفته های پیام های شهریار رضا پهلوی اینجوری فهمیدم که هر وقت میخوان از اشخاصی سوء استفاده بشه، بازی بشه، ایشون ما رو اول آگاه میکنن و بعد به عنوان ابزار، یعنی تولز دست ایشون هست، ازشون استفاده میشه. بعد ما خواستن که ما این مسئله رو، مثلا آزادی خانم ستوده رو، ما کپی بکنیم و بفرستیم برای مسئولین کشورهایی که میزبان هستند. یعنی من در انگلستان،
حالا من حاضرم بمیرم از این زنک دفاع نکنم.
موضوع دفاع نیست، موضوع کاریست
اسلامی زنان. ببین خانم جمیله، شما اگر این کار رو درست بکنید، اگر بگید من به حمایت از رضا پهلوی این کار رو میکنم،
نه من اینو نمیریستم، من فقط نامه شهریار رضا پهلوی رو، پیامشون رو میفرستم برای آقای دیوید کامرون و میفرستم برای آقای بانکیمون، همین. من حمایت نمیریستم، من جمیله حمایت میکنم، من جمیله ایمیل ادرسم میره برای آقای بانکیمون که نامه پیام نماینده و سخنگو و پادشاه و رهبر و همه چی من رو برای ایشون فرستادم، همین. آگاهی در رابطه با نامه شهریار رضا پهلوی به آقای بانکیمون و به آقای دیوید کامرون.
ببین در حال من نظرم اینه که با شفاف و بسیار رسا با فریاد زدن.
بله
اون آقای بانکیمون کارمند آمریکاست، آمریکا پول سازمان ملل میده و هر کسی که با خود آمریکا موافق باشه اونجا میذاره. موقعی که کوفی انان رو گذاشته بود، انان به دستور آمریکا با جمهوری اسلامی ملایمت میکرد. حالا بعد آقای بوتروس غالی،
خود شما آقای طاهر محسنی تو صحبتتون همیشه دارید عنوان میکنید، خودتون دارید میگید این رو کی گذاشت، اون رو کی برداشت، اینو تمام این سران حکومتی این کشورها رو که همین زورآزمایی خود این ابرقدرت هاست که بازی میکنن، خود شما عنوان میکنید که اینجا رو انگلیس برداشت، اینجا رو امریکا گذاشت، اونو انگلیس برداشت، اونجا رو امریکا گذاشت، اونجا رو امریکا برداشت.
من میکنم
یعنی اینا هست
بعد بگیرن تسلیم نشن.
بله اگر قدرتی داشته باشین تسلیم نشین، مگه دیوانه هستین؟
بشید شادم باشید، بعدم هم مکدونالد بخورید، ماشین قسطی بخرید بعدم بیافتید بمیرید.
ببینید ببینید بعد بعدم بیافتید بمیرید. تو کشور فرانسه دارن اینجوری زندگی میکنن؟
بله.
تو کشور فرانسه دارن اینجوری زندگی میکنن؟
آن اینجوری میکنن و این نمیدونن که برده شدن.
نمیدونن که برده شدن فقط اونا هستن؟ آیا این گلوبال هست؟ این به
خانم جمیله نمیدونن که آمریکایی‌ها سرمایه گذاری کردن در صنایعشون؟ خیلی‌ها نمیدونن. نمیدونن شرکت بزرگ یک چهارمش مال آمریکاست. هیچ جا نمی‌نویسن که آمریکا فلان اجازه رو میده. نمیدونن برده شدن. ما میخوایم سر پای خودمون بیسیم.
بله.
اما واقعا نخواهیم سر پای خودمون بیسیم. الان جا راد یادی جا دراز.
این صحبتی که شما میکنید نظر یکایی که ماست آقای کاوه محسنی. نظر یکایی که ماست. من خودم هم همینجوری هستم. به هیچ عنوان حاضر نیستم نه برده بشم نه چی میگن ربات بشم برای هر چیز و هر کسی. همچی چیزی رو هیچ وقت نخواستم و نمیشم. موضوعی که من در صحبت میکنم اینجا توتالی دیفرنت هست. موقعی که من میگم نمیخوام برده بشم، ولی موقعی که میبینم من در میان هزاران نفر هستم، هزاران نفر برده هستن، هیچ چی نمیگن، صدای من به جایی نمیرسه، من اونجا برای خودم چیکار کنم؟ 100% که بر اثر انرژی که استفاده میکنم آخر خودم میافتم میمیرم.
پس ما چه شعر فردوسی رو بخونیم؟
بله؟
ما بگیم زنده باد ستوده. اما دیگه شعر فردوسی
نه دیگه اشتباه شما هم اینجا
بردگی مردم فرانسه که یک مردم فرانسه هر انسانی یه عمر متوسطه حالا بگیم اونجا خوب زندگی میکنن 80 سال. در این 80 سال این بردگی اینها چند درصد از بردگی مردم ایرانو داره؟
ببینید بردگی نتیجه اینه که بیکاری اینجا زیاد میشه و بیکاری تو آمریکا زیاد نمیشه. اینجا حدود 25% جوانای زیر 30 سال بیکارن. 25% هم که کار میکنن تو فرانسه شغلایی دارن که واقعا نمیشه به شغل گفت.
یعنی اون بیکارا ببخشید آقای کابه، اون بیکارا موقعی که اون جوانه بیکار میشه میره از داییش عموش تو ایران که اینطوریه اونا قرض میکنه، یا این که دولت بهش کمکی میکنه
میمیرن چجور داییش بهش پول بده؟ تو اینجا که تو کوچه گوشه خیابون میفتن مثل سگ زندگی میکنن و آخر سر کارشون به داخونه میفته.
یعنی الان نزدیک مثلا 2 میلیون اونجا جوان بیکار هستن، همشون تو خیابون افتادن؟
خیابون نیفتادن ولی خونه ننه بابا افتادن و دارن پدرشون در میاد، نمیتونن دوست دختر داشته باشن، نمیتونه سیگار بکشن، نمیتونه آبجو بخوره، همه اعصابشون خرابه. بله همه اینجا در فرانسه مصرف دوای ضد ضعف اعصاب به حد فوق‌العاده رسیده. مصرف هروئین در مدارس فرانسه قوقا میکنه. الان بچه‌هایی که اکستازی نخورن و باید رو سر انگشت پیدا کرد در مدرسه. بچه هایی که سیگار از 13 سالی نکشن اصلا پیدا نمیشن.
بدترم خواهد شد
جامعه زیاده. من میخوام آنکه آینده ای نداشته باشه ایرانی. من میخوام ایرانی آقای منطقه باشه، ولی به خاطر این باید زحمت بکشه، باید به خودش فشار بیاره. خود من بسیار ساده بود بیام یه سایت بزنم، یک بند بگم نسرین ستوده شیرین عباد.
شما نباید این کار بکنید. همونجوری که خود شما گفتید آقای کاوه محسنی، ایشون یک محدودیت هایی دارند، همونجوری که نمیتونن خیلی حرفا رو بزنن، همینجوری هم میباید خیلی از کارها رو انجام بدن. گوش دادین؟ نه ما ننوشتیم. من خودم گفتم که چجوری نوشتم. من برای شما گفتم که شما فرق تفاوت رو متوجه بشید. من گفتم چی؟ ننوشتم که من جمیله از نسل ستوده حمایت میکنم. من فقط فرستادم، آگاه کردم آقای بانکیمون و آقای دیوید کامرون رو که من جمیله اطلاع دارم از این که شهریار رضا پهلوی این نامه رو برای نسل ستوده نوشته است.
نه برای نسل ستوده.
نه من برای نسل ستوده. بله من برای هر کدومشون، هم جعفر پناهی هم آیت الله بروجردی.
من اینه به این کار شما بسیار خوب بوده و تمام کار من اینه که این بازی ها در نهایت هیچ کمکی به ما نخواهد کرد، فقط بها خواهد داد به این سیستمی که جمهوری اسلامی درست کرده. دیروز پسر کردی رو گرفتن که ما فردا صبح ساعت فلان اعدام میکنیم. تمام این فعالان فرانسه را افتادن دم سفارت ایران، به محض اینکه دیدن اینا جمع شدن و اسم وکیل اون بابا افتاده سر سخن، یو اعلام کردن اونو ما نمی‌کشیم. حالا ما از کجا می‌دونیم این جوون واقعا مخالفه یا نه؟ و به احتمال قریب مخالفه و این بیچاره رو 20 بار می‌برن پای چوبه دار، هی می‌برن، هی میارن، هی می‌برن، هی میارن. این وکیلشو بد می‌کنن، بد می‌کنن، بد می‌کنن. دو سال بعد یو پناهنده میشه به خارج از کشور، اونجا دفاع می‌کنه از شیرین لبادی، از موسوی، از کروبی، از هر خس و خاشاک کثافت این رژیم دفاع میکنه. یک بار نمیگیرم مخالف رژیم هستم. این بازی رو ما میتونیم ادامه بدیم و در طی این بازی هر روز معدلی که رژیم اعدام میکنه 18 نفر هر روز تا پایان سال دیگه که ما به این بازی ادام بدیم. نامه نیستیم با بانکیمون، بانکیمون ما جواب بده شاهزاده.
نه به ما جواب نمیدن، اصلا نامه اونجوری نیست.
آقای نقاب محسنی،
اون که شما داریم میگیم بله بازیه، ولی این کاری که من میکنم نه.
ببینید آقای نقاب محسنی، ایران به طور کلی بیاد عقیده شما رو 100% انجام بده، خیلی هم خوبه. حالا ایزه بدید، خواهش کنم ایزه بدید. کشورهای دیگه که نمیان حرف شما رو گوش بدن، کشورهای دیگه متحد امریکا هستن. حالا ایزه بدید، خواهش کنم، خواهش کنم ایزه بدید، خواهش کنم ایزه بدید، خواهش کنم بذارید من این مطلب بگم. موقعی که کشورهای دیگه متحد امریکا هستن، ما اومدیم ملی شدیم به طور کلی و با امریکا هم قهر کردیم که نمیتونیم و خواستیم با کشورهای دیگه معامله کنیم. تمام کشورها گفتن ما نه میخوایم با شما معامله کنیم، نه میخوایم کسی بیاد اینجا، نه میخوایم ما بیایم اونجا، نه چیزی بهتون میدیم، هیچ. نفتتون هم مار خودتون، گازتون هم مار خودتون، طلاتون هم مار خودتون. رابطه تمام دنیا با کشور ما قطع بشه، ما باید چیکار کنیم؟
آقا این حرفی که شما میزنید از اولش اشتباه. تمام کشورهای دنیا هم پیمان آمریکا نیستن، تمام اون
متحدین دارن،
متحدین امریکا و انگلستان که هستن، که بیوگرافی که شما اول برنامه فرمودی از قدرتمندانی مثل امریکا و انگلستان داشتین صحبت کردین که چه تغییراتی در کشور ما دادن که همزمان در کشور ما در سطح دنیا این کار کردن. پس متحدین امریکا و انگلستان میشه شامل تمام کشورها، اونو چیکار باید شما بکنید؟
آخه قربان، تمام کشورهای دنیا همپیمان اینها نیستن، تمام کشورهای دنیا رقیب هم دیگه هستن. این اصل سیاسته. تمام این برنامه که من گفتم برای این بودش که تمام کشورهای دنیا همپیمان آمریکا نبودن. اگر همپیمان آمریکا بودن، وقتی انگلیس تیپا زد در کون آمریکا یا اینا رو انداخت بیرون بعد از قضیه 13 آبان، همه میگفتن ما دیگه با ایران قرارداد امضا نمیکنیم. همه رفتن امضا کردن. جدا از این مسئله ای که شما همیشه به غرب نگاه میکنی، ما در مشرق وارد شدیم، در مشرق بسیار مشتری برای نفت و گاز و همه چی داریم. اولیش چینه، دومیش خود روسیه و غیر از اونها ممالک آفریقایی هست. شاهنشاه ایران چشم به آفریقا داشت، به اونها نفت ارزان میداد، اونها به ایران اورانیوم ارزان میدادن و خیلی سیستم های اقتصادی دیگه هست. اگر شاه ایران هم فکر میکرد که اوپک رو درست میکرد، میگفتن خب حالا که اوپک رو درست کردی ازت نفت میخرید. نه اونا خریدن، بلکه گرونتر خریدن و اون شادابی اقتصادی در ایران پیش اومد که شما ازش همیشه یاد میکنید. این ما وقتی متحد باشیم، تمام دنیا میان کف دست ما را میخورد که ما پشت کنن. این عقیده منه.
اگه انجام بشه که فقط اضافه کار موزنی، این آرزوی یکایه که باست و اگر انجام بشه چرا که نه؟
ما در کنار این کارهای آقای کاوه محسنی فقط یه کار دیگه خواستیم، اونا رو نفی نکردیم. من تعجب میکنم چرا این یه کارو ایشون نه به من آره میگن نه میگن. بذار بفرست به خودش میگن. آقای کاوه محسنی، در کنار این کارهایی که شما داریم میفرمایید، ما یه کار دیگه هم داریم پیشنهاد میکنیم که همین مسئله است که ما جمع بشیم توی سایت شهری رضا پهلوی، این چه مسئله ای رو ما نفع نکردیم در مورد کارهایی که شما مردم میخواین. ما فقط داریم یه حرکت دیگر هم ما داریم به این فعالیت ملی که شما پیشنهاد میکنین ما هم داریم پیشنهاد میکنیم. تنها چیزی که من دارم یا جمیله داره به شما میگه اضافه کردن یه حرکت دیگه است با شریار رضا پهلوی است. اگر نگفتیم این کاری که شما میگید غلط اشتباه من یه همچه حرف نمیزنم.
آقای دایی ببین داخل شما الان 3 ساله در اپوزیسیون هستید، من 33 ساله و همه چیز رو زیاد دیدم، همه جور فعالیت رو دیدم، ولی تنها فعالیتی رو که هیچ وقت نمیان برای ما تجویز کنن فعالیت روی صحنه در کوچه و خیابان، چیزی که مردم به چشون میبینن. میبینید اینه که میگن به اون رو انترنت رو وقتی که 15,000 نفر میزنن معلوم نیست که 15,000 نفر مختلف باشه، ممکنه دستگاه‌هایی از جای مختلف دستگاهی هست همینجور میزنن و مثلا مجاهدین برای
پس من سوالمو به این صورت میکنم، شما با طرح شهری رضا پهلوی موافق هستید یا نیستید؟
طرح این که مردم جمع بشن دور ایشون و حمایت بکنن 100%.
خب چجوری باید جمع بشن پس آقای کاوه؟ چجوری باید جمع باید عضو
ایشون داوطلب شدنه که باش اشکال نداشتن، ایشون فقط در رابطه با میگفتن نسل ستوده این بازیه، تو بازی قرار نگیره، این حمایت کردن از ایشون رو ایشون داشتن بسن، وگرنه جمع شدن و اقدام کنی داوطلب شدن ایشون حرفی نداشتن.
خانم جمیله مسئله جمع شدن بسیار خوبه، من هم یه کسی پیدا میشه به من میگه آقا منو دوست داری؟ میگم بله. یه دختر خوشگلی پیدا میشه میگه من دوست داری؟ میگم بله. میگه خب چیکار میکنی؟ میری واسم کار میکنی؟ پول میاری؟ میگم نه آقا همیشه بشنم خونم باید دوستت دارم. میگه خب اون دوست داشتن به داده عمت میخورده داشته،
من نشون بدیم دوست داشتنش رو، گفتن کافی نیست.
بله باید عمل بکنن مردم، اینی که برن اونجا یه اسم بنویسن بعدن حساب باز کنن برای آینده ایران هر کسی میتونه بکنه، هیچ خطری هم برای کسی نداره، ولی زحمت باید بکشن، باید بیان تو کوچه عکسشو
بله.
بچسبونن.
اونا که در کشورمون هستن بله اونا خودشون آقای کار محسنی تظاهرات سرتاسری رو در نظر دارن و سازماندهیش هم انجام شده است، اون به زودی انجام خواهد شد.
خانم جمیله همیشه میگن سنگ بزرگ علامت،
بله بله اگر من روزشو بگم و ساعتشو بگم بله، ولی در رابطه با تظاهرات سرتاسری انجام خواهد شد، شعارش هم نه احمدی نه موسوی فقط رژیم پهلوی است، این عمل انجام خواهد شد، من اینو رادیو گفتم. حالا میبینید
شما همیشه میگین مطمئن باشید خواهد شد.
بله بله مطمئن هستم، به خاطر گفتم وقت گذاشتن تحقیقات، مثل شما که چقدر اعتقاد دارید به روزنامه‌تون، منم به این گفتهام دارم، چرا که وقت میذارم نمیخوابم ساعت 3 تا 5 صبح باید بشینم که بتونم این اطلاعاتمو در بیارم، به خاطر همین اعتقاد و اطمینان دارم و میگم مطمئنم در این زمینایی که وجودشو خودم لمس کردم، مثل سایت شما.
کاری که این هفته من بهش اشاره کردم در مقاله‌ام اینه که در طی سالهای گذشته مدیریت سیاسی رژیم دست رفسنجانی بود، این آدم تمام کاریرش رو در زمینه تروریستی انجام داده، اول که فرقان رو تشکیل داد دشمنای امام رو بکشه، بعدم که مسئول بمبگذاری های حزب الله بود، این وقتی که مدیریت بازی رو در ایران میکرد با مردم هم همینجوری رفتار میکرد، یه روز بیدار میشدم میگم قیمتش شده اینقدر، یه روز میگه مردم همش غافلگیر میکرد که اینا رو مچل بکنه اینا خونه بشینن. اینه که بابا که اومده لاریجانی این رئیس صدا و سیما بوده سالها، نه تنها صدا و سیما رو یعنی پروپاگاند رژیم رو رهبری کرده، بلکه صدا و سیما رو در حزب الله هم درست کرده، شاخهای حزب الله النهار و سحر تیوی، این کارش چون تبلیغاتیه در تلویزیون معمولا هر چیزی بخواد بشه از پیش اعلام میکنن، اینم برای اینکه این یارانه ها رو میخواست وضع کنه، میتونست مثل اون بابا بکنه غافلگیر کنه، شنبه اول اینکه اعلام بکنه بیاد بگه که دوشنبه اعلام بگه یه قیمت ها رفت بالا، این ولی شنبه اعلام کرد ساعت 9 شب از راه احمدی نژاد، یک شنبه صبح همه چی رفته بود بالا، یعنی هم از قبل حال طرف رو گرفت هم فرداش اومد اجرا کرد، یعنی دو بار توپی اومد. ببینید این مسئله که شما میگید حتما خواهد شد، این یک چیز خیلی مبهمی به کسی هیچ اطلاعی نمیده و وقتی که هی بگین و هیچی نشه باور نمی کنید. اجازه بدید من تموم کنم، شما متوجه خواهیم شد منظور من چیه. یکی از راهای اینه که مردم دور هم جمع بشه اینه که بگیم در فلان حوالی خواهد شد، نه اینکه بگیم حق خواهد شد. اونی که بگیم خواهد شد خب جایی میگن شعار، چون 30 سال مردم این شعار رو شنیدن.
30 ساله ببین، باز الان همین شما الان اضافه کردید، من الان خبر خدمت رو عرض بکنم، من اصلا راجع به اون 30 سال صحبت نمی‌کنم. من در رابطه با از 25 خرداد 1388 تا به الان صحبت میکنم.
30 سال مردم زیر این رژیم
بله 30 سال بودن که الان شما شنیدید اینها اومدن بیرون و دیگه به شما گفتن که جمهوری اسلامی رو نمیخوان.
از 2 ماه پیشش مردم تو ایران با ما در تماس بودن، میگفتن که یارانه رو که میخوان یه 70-80 هزار تا به ما زیاد کنن، قیمت های قبض ها و گاز ها رو میخوان 10 برابر زیاد کنن. اونا خودشون
حالا من یه سوال دیگه از شما میکنم آقای کارمحسنی، پس شما معتقد هستید جمهوری اسلامی میره یا میمونه؟
ببین خانم،
من یه سوال ازتون دارم، جواب سوال من بدید و بعد ادامه بدید.
اعتقاد ندارم.
اعتقاد
چی؟ اجازه بدید آخه من حرفم بزنم. من مثل یک طبیبی هستم، یه کسی میاد پیش من پاشو نشون میده میگه آقا این پا مریضه یا خوبه، من تا این پا رو معاینه نکنم نمیتونم بگم معتقدم تو خوب میشی یا معتقدم تو میمیری.
این
اخبار به من میگن که اوضاع چیه. من اعتقادی به هیچ چیز ندارم به جز به تحلیل دقیق. یه تحلیلی هم هست که 10 بار بسی رو فکر میکنم، گاهی یکی رو نوشتم مقاله تموم شده، 1 ساعت میگذره فکر میکنم اینم نه این تحلیل درست نبوده، دوباره از نو مینویسم. اینقدر مینویسم، دیشب مثلا مقاله من یه قسمتش ساعت 11 شب تموم شد، کل مقالم ساعت 6 صبح تموم شد و این نتیجه گیریش حدود 3 ساعت طول کشید، یه 4 خط بودا، ولی خب نمیتونستم بفهمم سر تای قضیه چجاست کجاست و این بابا چرا این کارو کرده، چون که اون لاریجانی یکم ناپیدا شده، جاش محسن رضایی اومده جلو و این چیزها فکر من از پیش نمیتونم بگم. اعتقادم اینه که لاریجانی پشت غول رو به زمین میزنه، مردم رو خونسا میکنه، آمریکا رو به زانو در میاره و رژیم رو نجات میده.
خب اینو شما تحلیل میکنید یا این نظر شماست؟
تحلیل منه.
این تحلیل شماست. من نظر شما رو خواستم. به نظر شما جمهوری اسلامی رفتنیست یا موندنیست؟
اگر مردم حرکتی نکنن ماندنیست، اگر حرکت بکنن رفتنیست.
خب این چیزیست که همگی ما بهش به طور دقیق واضح معتقد هستیم. موضوع چیزی که شما سوال کردم با این دیدی که شما دارید و با صحبتهایی که شما خودتون میدید مینویسید، پس بنابراین شما نمیدونید که جمهوری اسلامی رفتنیست یا نرفتنیست؟
نمیدونم.
شما نمیدونید؟
امیدم اینه که
ولی من حالا بذارید نظرم رو بگم، روی نظر رو به اعتقاد خودم صحبت میکنم. من مطمئن هستم و یقین دارم جمهوری اسلامی رفتنیست.
ببینید وقتی کسی میگه من یقین دارم،
بله نزدیک، اگه من بخوام برای شما تاریخ دقیقش رو بگم میشم عضو اون اشخاصی که دارن فعالیت میکنن، من جزشون نیستم، من فقط چیزایی که خودم میبینم و لمس میکنن اونجوری نظر میگیرم برای خودم. آقا یک کار ممکن برای خودم
کسی میره پیش دکتر؟
بله میره پیش دکتر
تو خوب میشی، اولی حرفش اینه که چقدر خرجشه، چقدر طول میکشه.
اون یه چیزه مثل که شما مثل دکتر میزنید، اوکی مثلا شما میرید دکتر میبینید، منم باید این طور برای شما بذارم، موقعی که مرض و دردتون رو میدید دکتر به شما میگه this is unexplained disease و نمیدونید اصلا این چی هست، اونجا چی کار میخواید بکنید؟ من در بله ببینید شما مثال که میزنید باید آخر به هم چی میگم بخوره به هم که یعنی
مرض شما ناشناخته است وجود نداره.
بله
دکتر میگرده و پیدا میکنه مرض شما.
نه همین اتفاق برای نوه کوچیک خود من اتفاق افتاد، برای برنامه کلیه‌اش که هنوزم نفهمیدم به چه دلیل بود و دلیلش چی بود، آیا این کیدنی دیزیز بود یا نبود، هنوز آن اکسپلین دیزیز هست تو پرونده یه نوه من.
بله ما باید بیشتر تحقیق کنیم.
بله بیشتر تحقیق میبایست بشه که هنوز ما منتظر هستیم، پس از 2 ماه و 4 روز هنوز ما منتظر هستیم. من میخوام این سوال از شما کردم به دلیل اینکه اگر جمهوری اسلامی میخواست موندنی بشه، هیچ وقت به این حالتی که شما الان خودتون گفتید از چند ماه عوض شده نوشتن شما و تحلیل شما نسبت به ایران، این تغییراتی که به این صورت نوساناتش بسیار نمودارش بالا بوده اتفاق افتاده، شما نمیتونید اینو ندید بگیرید. این تغییر برای چی انجام شده؟ برای اینکه جمهوری اسلامی بمونه؟ شما نمیدونید دیگه. پس برابری؟
میدونم. آخه شما ببینید، شما باز یه جوری عجیبی حرف میزنید. میگید جمهوری اسلامی جوری رفتار کرده که بیفته. نه این جوری جور این هدفش که نبوده که بیفته. و این نهاد جمهوری اسلامی طوریه که آدمایی که سر کارن با هم نیستن. اینا در یه مقطعی با همن و یک تن واسه هم دیگه پشت پا میگیرن.
این به نفع ملته که دارن ازش استفاده میکنن.
ملت من، خب الان بهتون گفتم اول هفته این مردی که لاریجانی اومد ولی از روز دوم شروع کرد واسه خودش کار کردن، رفت چه میدونم نفس واحد تبسی رو بگیره، بعد ساختمون مهدوی کنی رو آتیش زد. این کارا لاتبازیه. و آخر هفته چی شد؟ میخواست جلسه بذاره، پول سرمایه گذارا رو به ایران دعوت کنه، 15 نفر نتونست جمع کنه. خب این نشون میده که از پشت بقیه فشار رو بده آقا نرید، میخوام اینو سنگ رو یخ بکنیم. و اصلا تو سالون فقط تونسته با آدمای خودش رو جمع کنه، آخوند و پاسدار و اینا، که بتونه 1/5 سالون رو پر بکنه. اصلا چیز افتضاحی عکس داشت. و از اون روز الان یکم ناپیداست. اینا بین خودشون دعوای بیزنسی دارن جدا از این که همه با همن. و این لاریجانی که 30 سال از کار دور بوده در اثر این که اون متعدی زده ناکار کرده، الان تا رسید اولین کاری که کرد به فکر جیب خودش بود، اولین به فکر نظام باشه. این هاست که رژیم رو ضعیف میکنه. و در کنار این مسئله، در لحظه‌ای که تحریم ها این رو ضعیف کرده، اولین که ضربه کاری رو بهش بزنن، میان در روزنامه ها می نویسن مردم ایران خوشحال شدن که این یاران ها هست شده به نفعشون در آینده، که نیان کمکی به خیزش مردم ایران بکنن. در یعنی موقعی که رژیم می افته از زیر چوب زیر بغلش می زارن. اینه که من میگم که من نمیدونم این کی می افته و اصلا اطمینان ندارم که بی افته، چون بسیاری رژیم های ناپایدار و ضد ملی رو اینها همیشه در تمام دنیا نگه داشتن. و اینا در تمام در اثر اینی که مردم اون کشورها فعال نبودن در صحنه، این مردم ما هم که باید فعال بشن. این چیزی که میگم خیلی کار غیر عادیه، در هیچ جای دنیا اتفاق نیفتاده، در هیچ جای دنیا. و شما میگین که میان میخرن میبرن تقسیم میکنن، ما میخوایم کاری بکنیم که در تمام تاریخ اتفاق نیفتاده ولی گهگاهی شده. در خود ایران، ایرانیا در مقابل اعراب مبارزه کردن، در یک محلی از لهستان آلمانهای نازی کلیمیار کرده بودن توی منطقه، هیچی به اینا نمیدادن بخورن، اینا موش مرده میخوردن. ولی یک روز به طغیان اومدن، ریختن هر چی گارد نازی بود اونجا رد و پار کرد، در نهایت کشته شدن همه. ولی این قیام رو کردن، در تاریخ وارد شدن. هر کسی باید قیام بکنه. و حرف واقعا حرف فردوسی، ما باید میخواییم با چنگ و دندان این زمین رو نجات بدیم، نه اینکه بریم در تظاهرات انترنتی راحت و فقط به اون بسنده کنیم. اون کار رو بکنید، ولی مهمتر از این اینه که در ایران در صحنه حاضر باشین، از ضعف رژیم استفاده بکنید. این رژیم ضعیف شده، آدماشو از دست داده، ولی ماها به خودمون اطمینان نداریم که در صحنه باشیم. من هر هفته سعی میکنم یک راه حلایی بدم که برای مردم اجراش سنگین نباشه. مثل فریاد زدن رو پشتمون در تاریکی شب، مثل شعار نوشتن در دل شب، یا مثل این برنامه ضبط صوت ها. همه اینا برای این که حرکتی شروع بشه و وقتی شروع بشه مردم انرژی پیدا خواهند کرد. ولی هدف من اینه که واقعا ما رو پای خودمون برخصیم، نه این که چون که هیچ وقت در تاریخ نشده خب بگیم بیا چیز خونه مال تو یه هرچی خواستی به ما بده.
نه، من که از اولش رو پای خودم همیشه رفتم رو پای خودم بود. از شما که این یه سوال بود از شما داشتم و سوال دیگه هم این هستش که موقعی که آقای تونی بلر و آقای جورج بوش، که اون موقع آقای تونی بلر نخست وزیر انگلستان بودن و آقای جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بودن، موقعی که اینها با هم دست دادن و گفتن که اینها رهبران دنیا هستن، شما چه برداشتی کردید؟ آیا دیدید اینو؟
ببینید هیتلر و استالین با هم دست دادن، قرارداد امضا کردن،
بانم
بعد از انگلیس دوباره با هم تخت.
بله، بعد چی گفتن؟ صحبتشون چی بود تو The Nation؟ صحبتشون به مردم چی بود؟ موقعی که دست با هم دادن استالین و کیو گفتید؟
هیتلر.
بله، با هم دست دادن چه گفتن؟
با هم دوستیم تا ابد.
گفتن دوستیم تا ابد.
خب،
ولی ایشون این دو این حرف رو نزدن، نگفتن دوستیم تا ابد، we are friends forever، اینجوری حرف نزدن، گفتن they are the leader of the world.
ببینید خانم جمیله، رسانه ها دست خود ایناست.
درست، من با شما موافقم. یعنی چی؟ یعنی از این حرف رو بگیم بازم با تو موافق هستم. چرا؟ معترض هستم که 100% رسانه دست این هاست. بله، ولی این رو خواهش رو بپرسم، این شما از نظر یک روزنامه نگار چگونه دیدید؟ اینو چگونه برداشت کردید؟ چه فهمیدید از این جمله ای که اینها گفتن؟
اینا به حرفایی که اینا میزنن فوق‌العاده برای من بی ارزشه، چون دروغ مروغ زیاد میگن. اینا رهبران دنیا نیستن. نه،
اینا رهبران دنیا نیستن.
کارهای نفتی روسی از دستشون خارجه، برای همین
اصلا ندارن که اسم دارن.
چیز هم چیه، در تمام آفریقا همه جاها باختن در مقابل چین و اینها توپی اومدن و جست اومدن و برای روزنامه هاست. حقیقت داستان چیز دیگه ایه. اگر اینا اربابان دنیا بودن،
یعنی برای هیچ حکومتی نبود این پیام و یا برای هیچ کشورهایی نبود، فقط برای این که یه چیزی گفتن.
نه
جانم،
بترسونن.
آها، کیارو
ما نباید بترسیم. ما میخواییم، من همینو میگم، اگه برده باشیم تا ارباب چش خورده بره.
آقای پارموتنی، برده تموم شد. ما از سال 2000 ما برده شدیم، رفت ته کارش. اینو خدمت رو عرض بکنم، برده داری همین قرن 21 همین جوریست که ما داریم زندگی بکنیم. این در شک من خودم ندارم، برده داری شروع شد و همچنان هم ادامه داره، منتها این جهانی شدنشو هنوز شاید خیلی مشخص نشده، ولی من بهش متعدد هستم. خوش دادین، برداری میدونم و تا اونجا هم که میشه باید عنوان بشه که من میدونم و نمیخوام باشم، ولی اگر دارم میبینم میگم نمیخوام باشم، هر روز زندگی من داره همچنین پیش میره، چگارش میتونم بکنم؟ میتونم جلوش بگیرم؟ قدرتش در من نیست.
در من هست.
خود در شما هست. خیلی خوبه.
آینده خودشون.
منم موقعی که دیدم شما قدرت من شدین 100% از قدرت شما استفاده میکنم.
یه مسئله دیگرم و اتفاقا یکی از دوستان برای من ایمیل زد الان که من که او از و من هم در مسیر این دوست هستم که من از نسرین ستوده دفاع نمی کنم.
بله.
نمی خوام یک نفر آزاد بشه و می خوام تمام مردم ایران آزاد.
برابا.
اینا گهگاه یکی رو میگیرن بعد ایول میکنن. ما کار ما شده این که یه نفر رو آزاد کنیم. نه، هدف ما اینه که همه ایران رو آزاد کنیم و در مسیر آزاد شدن ایران یک شعار داریم و یک نفر داریم و شعارمون آزادی و استقلال ایران و فرهنگ ایرانی. به هر حال این در 5 سال گذشته در مسیر کار من بوده، در آینده هم خواهم بود و فکر کنم بحث‌های دیگری سر این مسئله خواهیم داشت که شما سعی می‌کنید کم راه‌های دیگری هم در اختیار مردم بذارید، ولی راه من این خواهد بود و میدونم که اگر خب مدتی دیگری در اپوزیسیون بمونید که خواهید بود، شما هم به این نتیجه خواهید رسید و این نتیجه کسیه که 30 سال از این حرفا شنیده بهش گفتن این شعار رو نده اون شعار رو نده، فعلا از این دفاع بکنیم فعلا از اون دفاع بکنیم، و فعلا شده 30 سال که ما از یک نفر دفاع کردیم. تو این 30 سال از 30 نفر دفاع کردیم. رژیم اسلامی 30 نفر رو در 2 روز میکشه. تموش. حالا من مسیرم یه چیز دیگه است و در این راه سعی میکنم مردم رو تا حدی به این مسئله واقف کنم که اگر میخوان به آینده خودشون کمک بشه باید حرف هایی بزنن که 100 برابر فراتر از حرف هایی میزنن که شهریار ایران میزنه بشه، که اونهای دیگه مجبور بشن سطح صحبت رو به اون سطح برسونن و شهریار ایران دستاش باز بشه. هدف ما اینه که دستای بسته رو باز کنیم، نه اینکه خودمونم دستامون رو بکنیم تو جیبمون.
این یکی از همین صحبتی است که من نظر دارم، یعنی موقعی که ایشون در رابطه با شخصی صحبت میکنن، یعنی همین که شما گفتید، نظر من این هست که ما میبایستش بپردازیم هر چی هست اطلاعات رو در خدمت دیگران بذاریم.
این من اصولا فقط از شهریار ایران صحبت خواهم کرد، از وضع بد صحبت خواهم کرد، و اگر صحبتی پاش بیفته که از این ستوده بکنم میگم این مخالف تقلبیه، نه این که بیام بگم این طرف داره، چون هیچ وقت از فرهنگ ایران دفاع نکرده، هیچ وقت از زنان دفاع نکرده، فقط از فمینیسم اسلامی دفاع کرده. و چطور ما بریم اگه این برنامه بود الان از خمینی هم باید دفاع میکردیم؟
اکشلی آقای
خمینی تو زندان سیاسی
آقای کاوه موسمی، اصلا مسئله ستود و پناهی نیست.
چرا متاسفانه
مسئله اینه که ما دنبال آوازه‌ای که این نبر قدرت رو دارن داد میزنن حقوق بشر، ما دنبال اون حقوق بشر هستیم که همه چیز زیرش نهفته است، وگرنه دنبال آزادی یه نفر دو نفر نیستیم، حقوق بشر دنبالشیم. حقوق بشر توش آزادی بیان هست، توی تظاهرات هست.
من حقوق بشر نیست، مسئله من استقلال و آزادی ایرانه و استقلال اقتصادی ایران.
از کجا؟
حقوق بشر اون همون استقلال ما آزادی ما خواهد بود. این که ما بیاییم قانون حقوق بشری رو که آمریکا برای خودش نوشته برای نفوذ در مملکت‌های دیگه، چون میگه اصلا نمیشه لایسیته رو اجرا کرد، اصلا نمیشه یکی رو که جدایی طلب بهش بگی بالای چشم ابروز اون رو اجرا کنم که دشمن جون مملکت ما بشه. من دنبال قانون حقوق بشر هستم، ولی نه اعلامیه حقوق بشر، چون اعلامی حقوق بشر یک مدرکی برای بردگی ما. ما دیگه ببینید تمام اصل مطبوعات و آزادی بیان اینه که آدم ها بیان ایرادهای کوچیک مسائل رو بگن، نه اینکه همه یک جور بگن همه بعدن میفهمن. زمانش ما همین جور شد دیگه، همه بودن همه بعدن درست میشه. فعلا این کارو بکنیم، حالا می‌دونیم که چی شد و 30 ساله که همین رژیم رو با این سیستم نگه داشتن. 2 روز دیگه 20 نفر رو میگیره، میگه زندانی سیاسی، بعد یکم اینا جیغ و ویغ میکنن، اینا رو آزاد میکنه، همه جا تو رسانه ها مینوشتن مینویسن ایران حقوق بشر رو اجرا میکنه، جمهوری اسلامی حقوق. اون وقت شما چیکار میکنی؟ اون وقت چه بامبی چجوری دو بامبی تو سر خودتون میزنی؟ اون وقت دیگه به ما صدا نمیدن که.
خب دیگه خب شما دست رو همون نقطه ای گوشین که ما دنبالشیم، که اینا میان بیرون میگن نه ایران حقوق بشره. اون موقع است که تظاهرات 5 تا گروه توی فرانسه به درد نمیخوره، باید تظاهرات تمام ایرانیان خارج از کشور باشه که آقا اینا دارن دروغ میگن. ما دنبال اون هستیم.
الان ما در این موقعیت هستیم، الان موقعیت رژیم جوریه که ممکنه بیفته و در هر لحظه اینا همه جور آماده کردن که بیان بگن همین اسلام، همین جمهوری اسلامی داره حقوق بشر رو رعایت میکنه. اینا منتظر اون لحظه که جمهوری اسلامی نیفته. حالا ببینید چه میشه و این 30 سال ما میشه 60 سال، شهریار ایران میشه 90 سالش، 80 سالی. شما چیکار میخواین بکنید؟
اگر من... اون هیچ کاری نمیشه. اگر اون اتفاق بیفته جواب همین هست، هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. الان که میدونیم باید چیکار بکنیم همین.
هر هفته دارم میگم جلوی خودم پاره میکنم، هر چی میگم شما میگی نه.
نه من نگفتم نه.
آخه تو این
سی سال من نگفتم نه.
تو این 30 سال اگه 10 سال برگردیم به عقب، چه تفاوتی بین 10 سال و الان داره که اینا میخوان رژیم نگه دارن؟ اون موقع که بیشتر به نفعشون بود با اون وضعیت 10 سال پیش که داشتن میبردن، که حالا اگه میخوان نگه دارن پس چرا این وضعیت و این رژیم داره؟
این رژیم رو میخواستن آمریکا فشار بیاره. همین که هر هفته من میگم یه قربان دیگه، نمیتونم دوباره هم میگم.
پس آمریکا یه قدرتیه.
نه بابا 30 سال از روز اول بعد از،
پس یه قدرتی هست دیگه، برای همین داره این کار رو انجام میده.
آمریکا تحریم میکنه، میگه بیاید بشین مذاکره کنیم. مذاکره برای چیه؟ برای سازش دیگه.
آمریکا به چه قدرتی تحریم میکنه؟
مذاکره هر سازش که ممکنه مذاکره برای رفتن تحریم رژیم باشه.
یه لحظه شما، آمریکا که تحریم میکنه چه قدرتی داره تحریم میکنه؟
بله
من یه قدرتشو داره آمریکا تحریم میکنه.
بله
خب پس داره.
آمریکا فشار میاره به کشورهای دیگه و میگه که با اینا بیزنس
نکنید،
من به شما قرارداد نمیدم.
خب وقتی این کارو میکنه، اگر ما مردم ملی همون رفتاری که شما میگیم بکنیم، خب بازم همین کارو میکنه، ما رو هم تحریم میکنه. ما اون موقع چیکار
میشه؟ قربان باید ببینید که فایده اون قرارداد چیه که ما با میبندیم. اگر ما قرارداد فوق العاده ای با یه شرکت فرانسوی ببندیم، بگیم شما بیاید به ما تکنولوژی نفت بدید و شما به ما به شما بنزین ارزان تر میفروشیم، مطمئن باشین منفعت کار طوریه که به تمامی پیر و پدر و جد و آبادشون پشت خواهن کرد، هیچی به آمریکایی که هیچ گونه دلبستگی سیاسی بهش ندارن و همیشه از اینا استفاده کردن پشت خواهن کرد. این مسئله اینه که ما میخوایم آزاد باشیم. حالا شما فکر میکنین که آزادی؟
نه نه همینجا اشتباه، ما فکر نمیکنیم نیست، ما فعلا با شما فکر میکنیم، درست همینه که شما گفتی، ما به همین فکر میکنیم. آزادی، استقلال خودمون، سر پا ایستادن خودمون، سر بلند بودن خودمون، ما همه چیزایی که شما میگین میخوایم. ولی آیا میتونیم داراش بشیم؟
فقط که من دوباره میگم، فقط که اروپا نیستش از ما نفت بخره، چین هم هست. شما به محض این که بگیم من با چین میبندم، تمام بازی عوض میشه.
شما فکر میکنین چین اون قدرت خودشو داره، اجازه خودشو داره هر کار دلش میخواد بکنه؟ نه، اگر داشت هیچ وقت آقای بوش اونجوری حال نمیداد که وارد المپیکشون بشه. ببینید آقای کاوه محسنی، آخه مگه شما این چطور ببینید اینا رو که نمیتونیم ندید بگیریم؟
خانم جمیله شما باشه وارد نیستید، چین تمام آفریقا رو گرفته و این قضیه دارفور رو واسش درست.
ببینید آفریقا رو گرفته نگرفته، تمام اون قراردادهایی که براش بستن جای دیگه می‌بستن ازش در بردن جای دیگه رو بهشون دادن. اینا مگه میشه نداشته باشن؟ باید بهشون بدن. چرا؟ چون جمعیت زیادی رو دارن، از قدرت زیادی برخوردار هستن از نظر جمعیتی.
چین یک مملکت مستقله، آمریکا اونجا نفوذ نداره. اینایی هم که نفوذ داره این کسا، این گداگوله هایی که بهش جایزه حقوق بشر میده و جایزه نوبل میده و یه عده بیچارن که سنومنی هم ندارن که بتونن اصلا پایه باشن. اینا ملی فکر میکنن، هرچند که کمونیستن رو پای خودشون واسط دادن.
نمیتونه بگی رو پای خودشون، چون موقعی که یه کشور مدرنیته بشه دیگه رو پای خودش نیست. آقای کار محسنی من بهش معتقدم البته.
نه من معتقد نیستم.
پرابلم
نداریم. و یکی از بهترین خریدارهای نفت ایران خواهد بود و ما کاری خواهیم نخواهیم داشتش که دو تا مأمور آمریکا رو گرفته زندان کرده. به این جایی مردم میخوان مملکت داری کنن یا باید این مسخره بازی های آمریکا بشن که از راه اون، از راه حقوق بشر میخواد لات و لوت وابسته به خودش به کار برسونه. اگر ما در این مسیر بریم، در راه شاهنشاه ایران را رفتیم که با روس ها قرارداد داشت، نمیگم اینا دارن حقوق بشر رو اجرا نمیکنه، با آفریقای جنوبی قرارداد داشت، اینا قرارداد بشر با همه قرارداد داشت، چون حافظ جان و آینده ایرانیا بود، مثل پدر خانواده. پدر خانواده نمیاد بگه که من با بقاله نون ازش نون نمیخرم یا پنیر نمیخرم، چون این به زنش سر زنش داد میزنه، میره بهترین بقالی رو پیدا میکنه، بهترین غذا رو برای خانوادهش میاره. ما باید در فکر خودمون باشیم
کاملا،
که بیافتیم تو بازی آمریکا که یه منافع دیگه داره.
نه ما فقط بازی آمریکا رو میگیم، تو بازیشون نمیافتیم، فقط بازیشون رو میگیم.
و من بهتون 100% قول میدم که بازاری که ما در چین خواهیم داشت برای فروش همه چی 100 برابر بهتر از بازار آمریکا خواهد بود.
اولدی همه چی هست، شما چه بگید چه
نگید. اتفاقا اگر افریقا رو چین فرا گرفته، اگه یه سری بزنیم به سرمایه گذاری امریکا و کل اروپا و انگلستان در چین،
ولی برای گرفته جمع کرده، خیلی خوبه همه بیان سرمایه گذاری کنن تو ایران، ولی در نهایت
آخه سرمایه گذاریاش همش به نفع چین که نبوده، که درصدهای خاصی داره. مثلا اگر یه فرودگاه
پولی دنیا رو داره، بیشترین سر این چی میگن، آمریکا چندین میلیارد هزار میلیارد دلار قرض داره، چین چندین هزار میلیارد دلار مازاد داره. فرق معاملش اینه، آمریکا رو قرض و قوله زندگی میکنه و هر چند یه بار باید بحران درست کنه که بقیه رو کم مغروض کنه که نسبتا وضع خودش بهتر بشه. چین در اثر فروش بنجلایی که تو دنیا درست کرده، دنیا رو خریده، به همون صورت همه جای دنیا جنس خریده. این که گذاشته آمریکا بیاد اونجا سرمایه گذاری کنه، در ازای اون تونسته قراردادی بنویسه که قیمت پول چین رو پایین نگه داره که بتونه جنس از اون بفروشه. اینا بدبستانه و اون کسی که سر کاره بدبستان رو به نفع مملکت خودش میکنه. الان سالات آمریکا داره خودشو تیکه پاره میکنه که چینی ها این واحد پولیشون یوان رو ببرن بالا و اونها نمیبرن بالا، و خود آمریکا همین کار رو با اورو کرده، دلار رو آورده پایین و کمر اینا رو شکونده، و همش سفارشش این بوده که اروپا رو درست کنی و تمام اقتصاددانای ملی دارن میگن آقا این اورو ما نابود کرده، چون موقعی که فرانسه قبلا وضع مالیش خراب میشد، اول اینکه دلار بخری میرفت مارک میخرید که مال هم مملکت اروپایی بود، الان همشون پولاشون بالاست و هیچ، و وقتی وضعشون خراب میشه باید برن دلار بخرن، اونم هر لحظه میتونه این دلار رو بالا و پایین بیاره، اینا رو ورشکست بکنه.
خب یعنی نظر شما این هستش که این ما میتونیم به جایی که از امریکا این قرارداد رو ببندیم، با چین هم میتونیم ببندیم، منظور شما اینه؟
با چین میتونیم ببندیم.
وقت برای شما، به نظر شما چین بهتر از امریکاست؟
برای من اون مملکتی درستی که برای ما پول میاد.
من هم همینه دارم خدمت شما عرض میکنم. الان مثلا شما فکر کنید مثلا ایران با چین برمش بریزه، از چین بیشتر در میاره تا امریکا؟
ببخشید،
از چین بیشتر به ایران پول میرسه تا امریکا؟
اون که سر کارن نفت ایران رو مفت میفروشن، این رو مفت به اروپایی میفروشن، مفت به انگلیسی میفروشن،
مفت چین مفت نمیخره،
مفت به چینی. اون کسی که سر کاره که میفروشه باید ببینه چجوری میفروشه، اون مهمه. و ما میخواییم خود ما مردم باشیم، خود ما مردم پشوانه شهریار ایران باشیم، بهتون پشوانه دولت منتخب ما باشن و دولت منتخب ما این رو به قیمت اصلیش بفروشه. اینو ما میخواییم، نه این که ببینیم اگه آمریکا زورش بیشتره بریم زیر فرمان اون. اصلا دوست ندارم که بریم زیر فرمان مملکتی که زورش از همه بیشتره و با اون بیزنس کنیم، چون قدرت داره که روی ما اعمال زور بکنه، و همیشه باید بریم تفرقه بندازیم بین خریدارا، همونجور که میگن تفرقه بنداز و حکومت کن، و اصل اول اینه که بریم به اون مملکتی بفروشیم که چشم اینا رو همه رو کور میکنه، و اون چینه. به محض اینکه بگیم ما قرارداد با چین بستیم، همشون صرف میکشه بگه آقا ما میدیم، ما یک قرون بیشتر میدیم.
حالا نظر شما رو هم شنیدن، حالا ببینیم به کجا میرسه، شاید ما بالاخره رفتیم سراغ چین.
ببین من قبل از خداحافظی به شما بگم، این رو باید مردم در فکر خودشون بزنن که وارد این بازیانشن، چین بده، این کمونیسته، اون زورگوه، همه چی در مورد همه چیز آمریکایی‌ها می‌نویسن. ولی در مملکت خودشون شما اگر سن نار نداشته باشین باید به این گوشه خیابون بخوابین بعضی باید داری. در فرانسه یک سیستمی وجود داره که مردم فقیر میشن دولت میده. الان سال هاست که آمریکایی در اینجا نفوذ داده، صبح تا شب برنامه‌شون اینه که این سیستم رو برداری، این سیستمی که محافظ جان مردمه، این سیستم سوسیالیستی بده. حالا سوسیالیستی چیش بده؟ این چه بده؟ اینو بردارین. چون میدونی چرا؟ چون اینکه وقتی یه حالتی پیش خواهد اومد که مردم یاغی میشن، میرن به احزاب افراطی رأی میدن و اون احزاب افراطی دست یه آدم خلچله که هیچ گونه کار اقتصادی درست نخواهند کرد و این مملکت رو به نابودی خواهند کشید. ما باید بتونیم در ایران یک استقلال اقتصادی، همونجوری که شاهنشاه ایران میگفت، چه فایده داره که آزاد باشی به گوشه خیابون کاسه گدایی به طرف دولت دراز کنیم. اقتصادی دست پیدا کنیم، مردم ایران شاداب میشن، میره همه جای دنیا سرمایه گذاری میکنن. این واقعا آینده ما در اینه.
واقعا آرزوی یکایی که ماست به اینجا برسیم.
امیدوارم. به هر حال من در حضور شما خواهم بود در پنجشنبه. ببینیم بعد از این هفته ای که این لاریجانی فقط توپی اومد و یکم هم خرابکاری کرد، در هفته آینده چی کار میکنه؟ آیا این اعتصابای کوچیکی که شروع شده ادامه پیدا خواهد کرد؟ و در اون لحظه که این مثلا در زنجان کارمندای برق برقا رو قطع کردن، شب در شهر در تاریکی مطلق فرو رفت، چه موقعیت مناسبی بود که مردمش به پشت بوم برن و فریاد مرگ بر جمهوری اسلامی بزنن؟ این راهکارهایی که ما باید بدیم و تقاضا بکنیم که کارمندان برق در ایران همکاری بکنن. بسیجی هایی که از رژیم جدا شدن اگر میدونن محلایی است که بهش ضربه بزنن، یک مدتی برق محله بره، این کار رو بکنن که در دل تاریکی شب صداهای مرگ بر جمهوری اسلامی در آسمان تهران تنین بیفته. اینه که من دوست دارم انجام بشه، مردم امید به خودشون پیدا کنن، روی پاهای خودشون برقصن و این مملکت رو آزاد بکنن. درود بر شما، درود بر کارمندان ایران که در این مسیر کار خواهند کرد و خداحافظ تا روز پنجشنبه.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم. با سپاس فراوان تا پنجشنبه. مرسی.
همچنین من به درودتون.